ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. سرچشمه عشق با علی آمده است، سرچشمه عشق با علی آمده است، گل کرده بهشت تا علی آمده است. شد کعبه حرمخانه میلاد علی، که از کعبه صدای یا علی آمده است. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، با مدد گرفتن از نام مرتضی علی برنامه امشب کلمه طیبه رو آغاز میکنیم و سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنید. روزی که پشت سر گذاشتیم، روز بسیار میمون و مبارک، سال روز ولادت با سعادت مولای عرشیان و فرشیان حضرت امیر مؤمنان اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. تبریک عرض میکنم خدمت همه مسلمانان جهان، آزادگان جهان و همه شیعیانی که عشق و محبت و ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلشون هست. ایام اعتکاف هم هست، شبها و روزهای بندگی بندگان خوب و خالص خدا هست. کسانی که این سه روز رو برای گفتگوی با حضرت حق و راز و نیاز با معبود بی همتا انتخاب کردن، انشالله اگر تصویر ما رو داشتند و صدای ما به اونها رسید، از محضرشون التماس دعا داریم. خوشا به حالشون که از این فرصت استثنایی استفاده کردن. انشاءالله ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. درود و سلام و صلوات خودمون رو نثار میکنیم به ساحت مقدس و نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت پاک و نورانیش، و همچنین سلام و صلوات بر محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش و عرض ارادت خالصانه به ساحت مقدس و نورانی آقامون مولامون حضرت ولیعصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. معمولا روزهای عید باید عیدی گرفت. چقدر قشنگ و زیباست که عیدیمون رو از دستان با کفایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بگیریم و ان شاء الله عیدی ما امروز تأجیل در ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام باشه. خب خیلی خوشحال هستیم که امشب هم میهمان خانه های شما شدیم. برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. مثل همیشه آمدیم با دست پر تا انشالله بتونیم افتخاری باشیم برای همه شیعیان و محبان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. در محضر اساتید بزرگوار هستیم. حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و دوست عزیزم جناب ابو القاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این روز بسیار بسیار مبارک رو خدمت همه بینندگان عزیز و شیعیان حیدر کرار تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید.
خیلی متشکرم، خوش آمدید جناب استاد ابوالحسنی، به شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده تبتدى الأرض والسماء، مولانا صاحب العصر والزمان، برنامه خدمت شما جناب یلسانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن سال روز مولود ولادت مولود کعبه رو خدمت همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، به شما هم خوش آمد عرض میکنم و سلام و درود میفرستم به همه پدرانی که بیننده برنامه ما هستن. روز پدر رو هم پشت سر گذاشتیم و بوسه میزنیم به دست همه پدرانی که ما رو با عشق و محبت و ارادت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت بزرگ کردند. خب اما بریم سراغ برنامه امشبمون و همونطور که میدونید طبق معمول ما کلیپی رو از شبکه‌های وهابی پخش میکنیم و عزیزان و کارشناسان خوب برنامه جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی با دست پر مثل همیشه پاسخ سوالات و شبهات بی اساس و پوشالی که مطرح میشه خواهند داد انشالله. بریم کلیپ شماره 64 رو ببینیم با همت و تلاش همکارانم در اتاق فرمان آقای خلیلی و بر بچه هایی که زحمت میکشن. ببینیم
امام ابن مفلح رحمه الله علیه شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب الفروع خودشون از ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنن که ایشون فرمودن که مردگان نسبت به دنیا آگاهی دارن، اما اونها عرضه میشه و استدنا میکنه به دوتا نقل قول از صحابه. یکیش اینه که ابو دردا در میفرماید که خداوند من به تو پناه میبرم از اینکه عمل رو به جا بیاورم، این عمل نزد عبدالله ابن رواحه خار بشم از این عملی که خودم انجام ده، که این رو ابن مبارک در ذهن میاره. و همچنین حضرت ام المؤمنین عایشه میفرماید وقتی که حضرت عمر در اونجا دفن شدن حجاب رعایت میکردن و فرمودن که من این کار رو به خاطر این انجام میدم که حضرت عمر در دنیا هستن، که ابن تیمیه میفرماید به خاطر اینکه حضرت عمر او را نبیند، که در مسند احمد شماره 25718 این عبارت اومده. حالا من میخواستم که ببینم این عبارت، این نقل قول هم صحیح هستش یا نه.
بله، یک شادی از ایران، البته ایشون گفتن از سنندج، یک شبهه را مطرح کردن که من دوست داریم این شبهه هم مطرح بشه و اونم این که گفتن که میگه مردگان از این دنیا اطلاع دارند و حضرت عایشه زمانی که نزد قبر حضرت عمر میرفت حجابشون میبستن و خودشون رو محجبه میشدن در کنار قبر.
صحیح، عایشه رضی الله عنها کم بقیت فی بیتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في بيتها، هل كانت تكلم النبي؟ هل قالت له السلام عليك يا رسول الله، كيف حالك في قبرك، ماذا يحدث لك الآن؟ هل رد عليه وقال عليكم السلام يا زوجتي كيف حالك؟ هل حدث هذا؟ فترة طويلة بقيت فيها عائشة رضي الله عنها في بيتها والرسول مدفون في بيتها، ولم تأتي رواية واحدة أنها كلمته أو أنه كلمها. لماذا؟
ميكي حضرت عائشة،
هل كانت تكرهه وهل كان يجافيها حتى قاطعها وقاطعته، أم أنه لا يجوز مخاطبة الأموات؟
میگه که این عین دروغ هست این مطلب و اصلا صحت نداره. حضرت عایشه چقدر در اتاق بعد از وفات رسول خدا و بعد از رحلت رسول خدا در اتاق خودش موندن؟ آیا یک دفعه پیش اومده باشه که رسول حضرت عایشه بیاد و سلام کنه به قبر رسول، بگه سلام بر تو ای همسر عزیزم، یا اصلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پاسخ بده علیکم السلام و رحمت الله، با هم دیگه صحبت بکنن، یا اینکه نه خیر با هم دیگه قهر بودن و با هم دیگه صحبت نمی‌کردن و این قضیه دروغ بودن این گونه روایت‌های جعلی رو میرسونه.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، در روایت اهل سنت اومده که وقتی جناب عمر در خانه عایشه دفن شد عایشه حجاب بر سر میکرد. این بیننده‌ای که در این شبکه وهابی هم اومد اون روایت رو نقل کرد، اما جناب عبدالرحمن دمشقی منکر صحت این روایت شده. حالا بفهمید که چقدر صحیحه و روایتش هم نقل بفهمید ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این روایت در چندین مصدر از کتب اهل سنت آمده که عایشه همسر رسول گرامی اسلام سلام الله علیه و آله و سلم با عبارات مختلف، یعنی شاید 5 عبارت من خودم دیدم عموما هم با سر سری نقل کردن، میگه وقتی که پیغمبر در خانه من دفن شد، خانه من حالا بحث مفصل ده که اصلا خانهش بوده یا نبوده، من میرفتم اونجا وارد میشدم و خب حجاب را از سرم برمیداشتم، گفتم خب این همسر من بوده. پدرم رو که اونجا دفن کردن، وقتی اونجا وارد اونجا میشدم گفتم پدرم هست و شوهرم، حجاب از سرم برمیداشتم. اما وقتی عمر رو در اونجا دفن کردن، هر وقت رفتم اونجا من چادرم رو بر سر گرفته بودم، حیاءً من عمر، از عمر حیا میکردم. و این روایت حتی آقای البانی در دو کتابش تصحیح کرده. اگر اسمون رو درست کنن ملاحظه میکنید این برنامه هم مکتب شامله. دو تا عبارت من جستجو دادم، مشدودن علیت یابی و مشدودتون حلیت یابی.
یعنی چی این کلمه؟
یعنی لباسامو محکم به خودم گرفته بودم.
آها.
از عایشه میگه من داخل خانه‌ای که پیغمبر در آن بود وارد میشدم و این نیوادان تابی، لباس بیرون رو در میآوردم، مثلا میگفتم این شوهر منه یا پدر منه. اما وقتی که عمر دفن شد، قسم به خداوند داخل آنجا نشدم مگر اینکه من لباسام رو محکم گرفته بودم به خاطر حیای از عمر. این رو احمد ابن حنبل نقل کرده. بعدش هم آقای البانی میگه چی؟
صحیح
در مشکات المصابی گفته. یا در کتاب دفاع عن الحدیث النبوی و سیره میاد روایت رو نقل میکنه از حاکم ثم اخرجه، یعنی همون حاکم به اسناده صحیح با سندی که خودش هم با سندی که این سند هم صحیح هست، نمیگه سندی که حاکم تصحیحش کرده، یه سندی که من صحیح میدانم، گفت من وارد خانه میشدم که دفن معهما عمر همراه پیغمبر اول دفن شده بود، قسم به خدا داخل نشدم مگر اینکه مشدود و علیت یابی، اون مشدوده بود اینجا مشدود، حتی ادبی فرقی نمیکنه خیلی، لباسا محکم به خودم گرفته بودم حیاءً من عمر. خب متشکرم آقا فرمان. بنابراین آقای البانی این روایت رو صحیح دانسته، خیلی 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 بالاتر از البانی، یعنی ما البانی اصلا ما انگوش کوچی حساب نمی کنیم، یک عالم جدیدن هم آمده و این روایت رو معتبر دانسته. یک کلیپ بعدی رو پخش بکنن ممنون میشه.
کلیپ شماره 65.
بله.
خونه حضرت عایشه صدیقه، همونطوری که در حدیث هست که شما هم خوندید چند وقت پیش آقای هاشمی، که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در حیات خودشون در زمانی که وقتی که میخواستن نماز بخونن، پای حضرت عایشه دراز بود طوری که جا نبود که از پیامبر صلی الله علیه و آله به راحتی نماز بخونن. بعد از این که این خانه کوچک مرقد رسول گرامی صلی الله علیه و آله شد، یعنی خود پیامبر صلی الله علیه و آله در اینجا دفن شد،
بله،
بعدش پدر حضرت عایشه صدیقه و پدرزن حضرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله حضرت ابوبکر هم در اینجا دفن شد،
بله،
بعدش حضرت عمر فاروق هم در اینجا دفن شدند. دیگر جایی نبود و به خصوص بعد از حضرت عمر رضی الله عنه که دفن شد، از علامات حیا و عفت و پاکدامنی ام المؤمنین مادر گرامی ما حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها این است که میگه بعد از اینکه حضرت عمر در اینجا دفن شد، دیگه من از اون به بعد حجاب رو کاملا رعایت میکردم، چون که حضرت عمر نسبت به ایشون بیگانه بود.
خب جناب یعقوب حسینی که با هم هماهنگ نیستن دوستان، آقای حیدری ارسال که تایید کرد، آقای دمشقی رد کرد،
دیگه حالا ما نمیدونیم هر کدومشون رو قبول کنیم، هر دو هم بزرگان این شبکه هستن دیگه، حالا یکی از به اصطلاح بازگون خارجیشون اومده، یکی هم داخلیه، ما نمیدونیم هر کدوم رو قبول کنیم، یکی میاد میگه آ نه این نشانگر حیای مادر ما عایشه، یکی این مادر حیای مادر ما عایشه است، دیگه این اصلا ممکن نیست همچه قضیه دروغ اصلا ممکن نیست باشه، ما هر کدوم رو قبول بکنیم. آیه هاشمی شما در هر دو هم حاضر بودی، خودت موجی هر دو بودی، یا بعد بگیم حافظه شما اینقدر ضعیفه که یاری نکرده، چون متأسفانه شما میگین بی مطالعه حرفا رو میزنید، یا اینکه حافظت یاری کرد و یادت اومد آیه حیدری همین روایت رو نقل کرده بود و تایید کرده بود، ولی خب خجالت کشیدی بگی آ شما متوجه نمیشی آیه حیدری رو قبول کرده، یا اینکه جدیداً مثلا شاید یک ماه بعد یک تغییراتی در علم رجال اهل سنت پیش اومده که تا یک ماه قبل آقای حیدری نقل کرده بود صحیح بود، الان نقل کرده آقای عبدالرحمن دمشقی یا این خانم اهل سنت که تماس گرفتن شده ضعیف، ما کدومش رو قبول بکنیم؟ حالا ما اصلا فرض بگیریم این اتهامات نقل کنم، چند تا مضمون دیگه هم هست شبیه همین، میگه در طبقات الکبرای ابن سعد فلم ازل متحفظا فی ثیابی، این یک مضمون. مضمون دیگه وهیه جامعه علیها ثیابها،
نه کنم شما را بکنید خوب از آیه
متحفظ فی ثیاب، یعنی خیلی خودم رو در حجاب میگرفتم. هی جامعت و علیها ثیابا، یعنی با لباس هایی که آما برای لباس بیرون از منزله با اون لباس ها میرفت. تقنعت فلم تطرح القناع، میگه حجاب بر سر کرد وقتی عمر رو دفع کردن و دیگه قناع رو از سرش پایین نگذاشت وقتی دوباره داخل خانه میشد.
خب ایشون یعنی بعد از دفن عمر هم همونجا زندگی میکرده؟
حالا نعرض میکنیم لم اضع ثیابی، یعنی دیگه لباسم رو از خودم پایین نگذاشتم. اگر بگن که عایشه همسر پیغمبر یک خونه بیشتر نداشته، مجبور میگن همونجا زندگی میکرده دارن با همین. اما اونی که اینها دیگه مجبور شدن بگن نه، چند تا اتاق بوده، یکی اتاق اصلی خود پیغمبر که پیغمبر در زمان حیاتشون اونجا زندگی میکردن ارتباط داشته به اتاق عایشه، و بعد از پیغمبر هم عایشه گاهی اوقات میرفته میومده، بقیه دیوارها رو هم بستن. همین امروز در یکی از سایت‌های معتبرشون دیدم اینطور جواب داده. این دقیقاً میشه همون تأیید نظرشیه که پیغمبر یک اتاق خاص به خودشون داشتن، در اتاق خاص به خودشون دفن شدن و به اصطلاح، ولی متاسفانه حکومت هایی که بعد از پیغمبر اومدن ورودی خانه حضرت علی علیه السلام به این خانه رو بستن، با اینکه این خانه به خانه حضرت علی ارتباط داشت ببستن و ادعا میکنن در خانه عایشه دفن شده، ادعا میکنن در حجره عایشه در دامن عایشه دفن شده. این همش بحثه که حتی جای مولوی عبدالحمید هم در نماز جمعه یه بار روایتی خوند که منکر این قضیه بود. حالا به این خیلی کار نداره، این بحثو میذاریم کنار، اصلا فرض بگیریم این روایت ها نیست. آیا مردگان از احوال زندگان آگاه میشوند یا خیر؟ چون گفتش که تالا شده رشنیدید ام المؤمنین عایشه رو کرده باشه به قبر پیغمبر، سلام کرده باشه، بعد جواب شنیده باشه. اگر سلام نکرده خودش میدونه، اما صحابه میمدن کنار قبر پیغمبر سلام میکردن، دستور خود پیغمبر بیاین به من سلام بکنید. حالا اگر نکرده خودش میدونه، اما آیا جواب شنیده یا خیر؟ اینم باز خیلی واضحه. ما شیعه ها در زیارتنامه اهل بیت همون اذن دخول که میخونیم چی میگیم؟ و اعلم ان رسولك و خلفائك عليهم السلام احیاء عندك يرزقون. ما میدونیم رسول گرامی اسلام ائمه علیهم السلام زنده هستند، يرون مکانی و يردون و يسمعون کلامی، جای منو میبینن، کلام منو میشنون، جواب سلام منو میدن. و اینکه حجب تنسی هم سمی کلام هم. اما تو خداوند متعال مانع شدی که کلام اونها به من برسه. همینطور بوده، پیغمبر دستور داره بیان آن سلام بکنیم، منم جواب سلام میدم. روایت صحیح و سند اهل سنته. حالا چرا ما نمیشتبیم؟ خدا مانع رسن این صدا شده. اینکه لا تسمان مرتا این الله هایی رسوم من یشا، خداست که صدا را به هر کس بخواد میرساند. ما انت به مسلمان من فل خوب و پیغمبر تو نیستی صدات رو میرسانی، خداست که میرسونه، به هر کس بخواد میرسونه، به هر کس نخواد نمیرسونه، ممکنه برسونه ممکنه نرسونه. و اینی که ما عرض کردیم فقط ما شیعه ها نداریم و فقط ما شیعه ها از روایات اهل سنت این چنین نفهمیدیم. اگر تصویر موتور لطف کنند، کتاب مجموع الفتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه، بابا دیگه این بزرگ وهابی هست، نگید شیعه گفته مرده ها صدا میشنوند. اینو نگاه کنید آقای ابن تیمیه در این کتاب میاد صفحه 95، فلا ریب شکی در این نیست ان الموتا یسمعون خفقا نعال کما ثبت عن رسول الله، مرده ها صدای پای زنده ها رو میشنوند همانطوری که ثبته، یعنی قطعا از پیغمبر این ثابت شده، یقینیه برای ما، سندش صحیحه. ما من رجل، هیچ مردی نیست، یمر رو به قبر رجل، بره سراغ قبر یک مرد دیگری که کان یعرفه فی دنیا، که در دنیا با او آشنایی داشته، فیسلم علی و بر او سلام بکنه، چی میشه؟ الا این صفحه بعد رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام، مگر اینکه خداوند روحش رو به او برمیگردونه به او سلام میکنه. بعد دوباره تاکید میکنه میگه صح ذلک عن النبی صلی الله علیه و آله، این روایت با سند صحیح از پیغمبر رسیده. نگید آقا شیعه ها میگن مرده ها میشنوه، خود ابن تیمیه نراجع به شهید، نراجع به پیغمبر، کل مؤمنینی که در دنیا بودن، بری سر قبرش سلام بکنی سلامتو میشنوه، جواب سلام هم میده. خب جواب سلام شما میشنوید؟ آقای ابن تیمیه هم گفته صحیحه، دوباره هم تأکید کرده. یعنی ابن تیمیه نمیفهمیده؟ چرا همه چو با عقل ناقص خودت میسنجی؟ جواب آیه دمشقیه و امثال آیه دمشقیه. یک مقدار سراغ روایت هایی که خودتون از پیغمبر نقل کردید برید، یک مقدار توجه به اونها داشته باشید. این یک. اما مورد بعدی که من خدمت شما عرض بکنم در تفسیر ابن کثیر، خب ابن کثیر هم سلفی است، از اتباع همون ابن تیمیه است، اگر تصویر لطف کنم، در تفسیر خودش جلد 3 صفحه 515، خیلی عجیبه، دقت کنید روایت رو، از خود پیغمبر، عن ابی هریره عن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر فرمود ما منکم من احد یسلم علی، هیچ کدام از شما نیست که بیاد به من سلام بکنه، الا رد الله علی روحی، مگر اینکه خدا روح من رو به من برمیگردونه، حتی ارد علیه السلام، تا اینکه من هم جواب سلام رو به او بدم. تفرد به ابو داوود، این رو بعد فقط ابو داوود نقل کرده، در سایر صحیح‌سته نیست. و صححه النووی فی الاذکار، آقای نووی هم در کتاب الاذکارش گفته این روایت چیه؟ صحیحه.
درست.
خب پیغمبر فرموده هر کس من سلام کنه من جوابشو میدم. حالا ما کاری نداریم عایشه همسر پیغمبر سلام کرده یا نکرده. اگر سلام نکرده خودش میدانه، اما ما میخوایم بریم سلام کنیم، به این روایت پیغمبر عمل بکنیم. جواب سلام پیغمبر اگر به اون نمیخواسته بده خودش میدانه، اما فرمودن هر کس بیاد به ما سلام بکنه من جوابش رو
میدم.
بنابراین این چه اشکال بچگانه است که شما میکنید؟ نکته بعد در همون تفسیر ابن کثیر، اگر لطف کنید تفسیر رو، در جلد سوم صفحه 439، من توصیه میکنم عزیزان حتما برن چاپهای مختلف تفسیر ابن کثیر در اینجا رو ببینن، نزدیک 10 صفحه از چاپهای وهابیون اینجا حذف شده، یعنی 10 صفحه مطلب رو از تفسیر ابن کثیر حذف کردن. برای چی؟ برای اینکه آقای ابن کثیر گفته آقا مرده ها میشنون. میاد بحث میکنه، میگه ما 2 تا روایت داریم. روایت اول این که وقتی که پیغمبر جنازه ها رو در چاه بدر انداختن، جنازه های مشرکین رو شروع کردن باهاشون صحبت کردن و خلیفه دوم گفتش که پیغمبر اینا نمیشون، حضرت فرمودن ما انتم به اسم منهم، شما از اونها بهتر نمیشین، اونها خیلی از شما بهتر میشون. بعد میاد میگه یک روایتی هم از عایشه نقل شده که میگه عبدالله ابن عمر اشتباه کرده، مقصود پیغمبر این نبوده، یعنی انهم الان لیعلمون انما کنتو اقول لهم حق، اینا فهمیدن که حرف من راسته، نه اینکه میشنون. ما انتم به اسم منهم، یعنی اونا از شما الان بهتر درک میکنن قضیه رو. پیغمبر گفتن سم، عایشه تعبیر کرده به چی؟ به درک. بعد خود آقای ابن کثیر میاد میگه اونی که علما درست میدونن کدوم نظره، نظر عبدالله ابن عمر یا نظر عایشه همسر پیغمبر؟ و صحیح عند العلماء روایت عبدالله ابن عمر، صحیح نظر عبدالله ابن عمره. لما لها من الشواهد علی صحتها، چون یک عالم شاهد بر صحتش داریم. اشهرش اون روایتی است که ابن عبدالبر نقل کرده، مصححا له، خودش هم گفته صحیحه، عن ابن عباس مرفوعا، همون روایت، هیچ کسی نیست که بره سراغ قبر برادر مسلمانش در دنیا و بر او سلام کنه مگر اینکه خدا روحش رو برمیگردونه بر او سلام میکنه. و ثابت عن، یعنی چی؟ ثابته، با سند صحیح اومده از پیغمبر که فرمود به امتش که وقتی میخوان به مردا سلام کنن چجوری سلام کنن. یه بار شما میرید میگید چه سلام خدا بر پیغمبر باد، یعنی چی؟ این من مخاطب قرار نمیدم پیغمبر رو. یه بار میگه سلام بر شما ای رسول خدا، یه بار میگه سلام بر اهل قم، یه بار میگه سلام بر شما اهل قم. فرق اینا چیه؟ هر انسان عاقلی میفهمد اولی بدون مخاطب است، یعنی من اونها رو مخاطب قرار ندادم، دومی با مخاطب است، مخاطب منم. خب پیغمبر گفته وقتی میرید قبرستان به مردا سلام میکنید چطور سلام کنید؟ سلام من یخاطبونه، بگید سلام علیکم، سلام بر شما. و هذا خطاب لمن یسمع و یعقل، این خطاب به کسی که میشنود، کسی که درک میکنه. و لولا هذا الخطاب، اگر این خطاب نبود، لکانو به منزلت خطاب المعدوم و الجماد، با انگار داری با دیوار صحبت میکنی، چه فرق میکرد؟ چرا رفتی سلام بر شما میگی؟ و سلف مجمعون علی هذا، گذشتگان ما همه اجماع بر این دارن. و قد تواترت الآثار، یه روایت دو روایت نیست، میت یعرف و به زیارت الحی له، میفهمه زنده رفته زیارت قبلش، خبردار میشه و یستبشر، خوشحال میشه، بعد رو نقل میکنه. باز میاد یک ماجرای نقل میکنه جالبه، میاد میگه که من عاصم جوهدری رو در خواب بعد از مرگش بعد از 2 سال دیدم. گفتم مگه نمردی؟ گفت چرا؟ گفتم کجایی؟ گفت من تو یکی از باغهای بهشتی هستم، من و چند تا از رفقام هر شب اونجا، شب جمعه اونجا جمع میشیم پیش بکر ابن عبدالله مزنی، فنسلت بی اخبارکم، اون وقت خبرهای شما رو به ما میگن، ما جمع میشیم یه جا، میان به ما میگن آقا فلانی فلان کارو کرده، فلانی فلان کارو کرده، فلانی فلان کار. گفتم جسمتون جمع میشه یا روحتون؟ گفت نه ما روحمون، جسممون که دیگه الان از بین رفته. گفتم فهل تعلمون به زیارتنا ایاکم؟ گفتیم بیایم سر قبرتون با خبر میشید؟ قال نه علما بها عشیه الجمعه و یوم الجمعه. گفت هر وقت بیاین شب جمعه و روز جمعه ما رو با خبر میکنن. گفتم خب فرقش چیه؟ گفتش که این برتری روز جمعه است. خب باز شبیه همین نقل میکنه، میگه با محمد ابن واسع رفته بودیم شنبه کنار قبرستان نعتی اهل الجبان سلام کردیم، میخواستیم برگردیم، گفتم که فقلت ذات یوم لو صیرت هذا اليوم یوم الاثنین، گفتش که کاش امروز دوشنبه بود. گفتم چرا؟ گفت به ما خبر رسیده است که مرده ها جمعه ها و یوم قبلها و یوم بعدها با خبر میشن از وضعیت زنده ها که چه اتفاقاتی میفته. شبیه همین میاد چندین صفحه روایات مربوط به ارتباط مرده ها با زنده ها رو چکار میکنه؟ متشکر مطرح میکنه. ولی وهابیون حد اکثر تحملشون این بوده که چی؟ حقیقتا جوابشون گفتن آقا اینها رو ما نمیتونیم تحمل کنیم، مخالف عقیده ماست، حتی ابن تیمیه قبول کرده باشه ما اینا رد میکنیم، پاک میکنیم از صفحه، مثلا 10 صفحه از صفحه ابن کثیر حذف کردن. این وضعشون، یعنی هر جا مطلب این وهابیون بر ضدشون باشه تعریف میکنن. حالا جواب این سوال تقریبا تمام شد، اما من چند تا نکته دیگه هم عرض می‌کنم خدمت شما.
بله،
همین آقای هاشمی که در جایگاه کلم است کنار آقای عبدالرحمن دمشقی نشسته، آقای دمشقی یه چیزی میگه، ایشون میگه نه این حرف ترجمه بشه خیلی به ضررشه، یه جوری ترجمه میکنه. چندین جا اینطور شد، به عنوان مثال آقای دمشقیه گفتش که چرا به معاویه اشکال میگیرید که سب به حضرت علی کرده، بعد خودتون میایید سب به ما و سب به معاویه میکنید. چرا به معاویه اشکال میگیرید؟ سب به حضرت علی قبول داره. گفت چرا میگید معاویه سب به حضرت علی کرده، بعد خودتون میایید سب به ما و معاویه میکنید؟ خب جوابش واضحه، چون شما سب به حضرت علی کردین ما هم سب به شما میکنیم. آقای هاشمی دید اینجوری ترجمه کردن گیر میکنه، گفت چرا از معاویه بدگویی میکنید بعدش از ما بدگویی میکنید؟ سن ترجمه نکرد. باز یه مطلب دیگه، آقای عبدالرحمن دمشقی آیه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم رو خوند. آقای هاشمی دید اگه اینو ترجمه کنه گیر میکنه، کسانی که این تهمت به همسر پیغمبر، تهمت فحشا به همسر پیغمبر زدن گروهی از خود شما صحابه بودن. آقای هاشمی ترجمه نکرد. و دو سال که دیگه هم بگم بحثم تمام بکنم، اینها یک بار ترجمه کامل صحیح بخاری نکردن. ما خب الحمدلله یک سری مجموعه روایت صحیح بخاری که حسابی ناب هم هست جمع‌آوری کردیم، بعدش هم اشاره کردیم در برنامه، ترجمه هاش هم آماده شده، ان شاءالله بنا داریم اینها رو مرتب دسته‌بندی شده رو سایت بذاریم و هر کس هم خواست اینا رو چاپ کنه، همونطور که در عربستان میان مجانی پخش می‌کنن کتاب بین آقایون، ما نمی‌خوایم کتابای خودمون رو پخش کنیم، می‌خوایم خلاصه صحیح بخاری رو بین آقایون پخش کنیم، چون جرأت ندارم ترجمه کنم. واقعا ترجمه درست و درمون از صحیح بخاری، یک صحیح بخاری کامل ترجمه شد ما نشون بدیم، همیشه مختصر صحیح بخاری ترجابی، مختصر صحیح مسلم ترجابی، این نشد صحیح بخاری، نشد صحیح مسلم. بنا داریم ان شاء الله این رو به سایت بذاریم و منتشر کنیم بین عزیزان. یه دکتر دیگه هم عرض بکنم.
بله
آیا هاشمی، یک تقاضایی از شما داریم، اینقدر برنامه‌تون بی‌نظم نباشه، ما بیکار نیستیم، برنامه رو می‌شینیم سر وقت ما می‌شینیم گوش بدیم، بگید 20 دقیقه بعد نره 2 ساعت بعدش، اگر شما بیکاری ما بیکار نیستیم، یک روال و نظمی داشته باشه که بیایم مطالب رو استفاده کنیم. و آخرین نکته که عرض می‌کنم، یک بیننده تماس گرفت با آقای زهرابی، گفتش که از شبکه ولایت با شما تماس گرفتن چرا وصل نکردید، با اینکه چند ساعت پشت خط بودن چندین بار وصل شد. چون جواب داد ما کسی که به اهانت بکنه وصل نمی کنیم، لابد اینها اهانت کردن و به خاطر این وصلشون نکردن. از این طرف میان میگن آقا تماس بگیرید، اول و وسط برنامه وسط آخر برنامه میگن ما اصلا این برنامه رو گذاشتیم برای تماس کسی که دیشب تماس گرفت، بعد وصل هم نمی کنن. ما پخش کردیم دیگه، ما دو سری تماس گرفتیم کامل ضبط هم کردیم، اینا وصل نکردن. یه بار که اصلا متدا به استودیو وصل شدیم ولی خب جواب ندادن. بعدش هم میاد میگه آقا چون از ما بدگویی کردین. خب آقا ما چی گفتیم از شما غیر از حرف خدای عبدالرحمن دم اختیار پخش کردیم که گفته من هم جنس باز بودم، جز مدرکی که خود اهل سنت برده و پخش کردن گذاشتین؟ ما چیزی نگفتیم، حرف خود شما رو گفتیم. یعنی نه واقعا نه حرف خود شما اهانت به حساب میاد. چرا اینقدر شما آستانه تحملتون پایینه و چرا اینقدر بهانه میارید؟ خدمت نسیم
آقا خیلی متشکریم. دوستان بیننده ممنون هستیم از توجه و عنایت و همراهی و همدلی شما با شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده کلمه طیبه هست که طبق معمول دوشنبه شبها میهمان شما هستیم. البته ما به صورت ویژه دو تا برنامه تقدیم حضور شما کردیم، جمعه شب و شنبه شب هم برنامه کلمه طیبه رو داشتیم، ولی الان طبق روال همیشگی دوشنبه شب هاست که در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما بریم کلیپ شماره 66 رو ببینیم تا توضیحات رو من یک کوچیکی عرض بکنم و توضیحات کامل جامع رو از زبان جناب استاد یزدانی بشنویم.
دروغ دیگری آقا میدن همینجا از زبان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرمایند که گویا پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند ان حدیث آل محمد صعب مستصعب، حدیث آل محمد بسیار صعب و دشوار است، هرگز قابل فهم نیست. چقدر دروغ، چقدر تهمت، چقدر افترا. اگر این حدیث صعب و مستصعب است، اگر قرآن قول ثقیل است، بس این هدایت را خداوند چگونه باید به بندگان خودش برساند؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن اتمام حجت را می‌فرماید که لازم است ما اتمام حجت می‌کنیم تا زمانی که پیام به کسی نرسد او را عذاب نمی‌کنیم، تا اینکه رسول به کسی نرسد او را مؤاخذه نمی‌کنیم. اگر قرآن قول ثقیل باشد، قابل فهم نباشد، اگر حدیث و روایت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قابل فهم نباشد، پس این میلیون ها انسان را خداوند بر چه اساسی باید به دوزخ بفرستد؟ چرا؟
خب جناب استاد یزدانی، هرچند که باز هم رفتیم خدمت جناب آقای عبدالله حیدری و ایشون ادعا کرده که شیعیان روایت دروغی رو از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که فهم روایت اهل بیت علیهم السلام سخته، و سپس با استناد به این روایت به شیعیان هم باز حمله کردن. پاسخ شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این روایت در کتاب شریف کافیه و در کتاب‌های زیادی از کتاب‌های شیعه نقل شده، سندهای متعددی هم داره. اگه صفحه مانیتور من نشون بدید من این روایت رو بخونم. بله، کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 401 یک باب روایت نقل میکنه که فی ما جا ان حدیثهم صعب المستصعب.
بله،
روایتی که وارد شده که احادیث اهل بیت سخت است و مستصعب هست. سخت است، مستصعب یعنی مردم خودشون رو به سختی میندازن، این به سختی قبول میکنن این روایت.
فهمش یعنی
دیگه نه حالا میگم برای فهمش سخت نیست.
درسته
روایت. خب سندش حالا کاری نداره به سندش. قال رسول الله سندش میتونه معتبر باشه و چون سندهای متعدد دیگه هم داره قطعا ما شکی در صحت این روایت نداریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صعب مستصعب، حدیث آل محمد سخت است و مستصعب، یعنی مردم اون خودشون رو قبولش رو براشون سخت هست این روایت، به سختی میاندازن. تا اینجاش این آقا خوند و بعد شروع کرد به حمله کردن به شیعه که بله اگر روایت اهل بیت سخت باشه، فهمش سخت باشه، اگر قرآن فهمش سخت باشه، چرا مردم رو خدا عذاب کنه؟ و دیدیم که حالا ما این قدرش رو گذاشتیم دیگه حوصله نیست که اصلا نیم ساعت بعدش سخنرانی کرد که قرآن فهمیدنش سخت نیست، خیلی هم آسونه، حدیث فهمیدنش خیلی هم سخت نیست، آسون است. و از این حرفا که دیدیم همیشه این آقا بعدش سخنرانی میکنه، یک روایت رو اولش رو خوند اما ادامهش رو نخوند. ادامه روایت چی میفرماید؟ لا يؤمن به الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان.
بله.
سخت به چه معنا؟ به این معنا سخت است که ایمان نمی آورد به احادیث اهل بیت جز ملک مقرب خدا یا پیغمبر مرسل یا بنده‌ای که خدا قلب او رو بر ایمان امتحان کرده. اینها هستن که فقط این روایات رو میتونن بپذیرن، نه اینکه فهم ظاهرش سخت باشه. فهم ظاهرش خب کلام عربی هر عربی بیابانگرده میفهمه، هر انسانی که یک ذره عربی بلد باشه خب میفهمه چی هست. فهمش سخت نیست. آقای حیدری شما چرا خیانت میکنی؟ فهمش سخت نیست. اون چیزی که سخته ایمان آوردن به احادیث اهل بیته. پیغمبر چیزی درباره علی ابن ابی طالب میفرماید که هیچ کس اونو نمیپذیره، در همونجا جواب پیغمبر رو میدن. ما الان نمونه های خدمت بینندگان عزیز نشون خواهیم داد. آقای حیدری فهمش سخت نیست، اون چیزی که سخته ایمان آوردنش هست. ولی این آقا انگار همه برادران اهل سنت و شیعه ای که پای تلویزیون نشستن همه رو انگار از گوشاشون شاید دراز میبینه، شاید مثلا عینک خاصی میبینه که یه جوری میبینه بیننده‌ها که بیننده اصلا نمیفهمن، روایت رو میاره پایینش رو دیگه نمیخونه، در حالی که مردم مراجعه میکنن، مردم میبینن، مردم روایت رو بعدن خواهند خوان، آبروی تو خواهد رفت. ولی خب متاسفانه این آقا اول روایت رو میخونه بعد معنای غلط میکنه، فکر میکنه که مردم هم متوجه نمیشه، و این خیانت بسیار بزرگی است که ما روایاتی در کتابهای اهل سنت در این باره داریم.
البته شاید چون خودش از این دایره خارج میشده بقیهش رو نخونده دیگه.
حالا دیگه نه، قطعا خودش خارج هست، 100% خارج هست. روایت در کتاب صحیح بخاری اگر صفحه مونیتور من نشون میدید، باب علامت المنافق، حدیث شماره 33، از فلانی از فلانی از ابیه از ابو هریره از رسول خدا میفرماید آیت المنافقه ثلاثون اذا حدث کذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان. منافق سه تا نشانه داره. یک، هر وقت حرف میزنه دروغ میگه، که دروغگویی آقای حیدری رو دیگه ما بارها و بارها نشون دادیم و در همینجا هم دروغ میگه. روایت معناش یک چیزی دیگه است، این آقا یک معنای دیگه میکنه. هر وقت وعده میکنه خلف وعده میکنه، به وعدش عمل نمیکنه. بارها دیدیم آقا گفت که شما از آیت الله سیستانی نشون بدید که ما مثلا گفته باشه عزیزان ما اهل سنت ما 5 میلیون میدیم. حالا 5 میلیون ما گفتیم شاید 5 میلیون دیگه به در دقل جیبش از 5 میلیون خالی نباشه. ما نشون دادیم از سایت خودش، از خود وهابی ها نشون دادیم. احمد الکاتب در سایت خودش به خاطر این مسئله از آقای سیستانی تشکر کرده، نشون دادیم، گفتیم 5 میلیون میده، نه گفت نمیدیم 5 میلیون. بارها و بارها گفتم فلان روایت رو جواب بدید، حدیث ثقلین رو جواب بدید، ما اینقدر میلیارد تومان به شما میدیم. حدیث قدیر رو نشون بدید با سند صحیح، ما نشون دادیم. در همون یک روایت همه جواباش بود، ما اینقدر میلیارد تومان میدیم. حدیث فلان استناد ائمه رو به حدیث قدیر نشون بدید، ما نشون دادیم. اینقدر جایزه میدیم، 500 نمیدونم 600 میلیون، حالا من حساباش از دستم در رفته بس که زیاد بود. جایزه میدیم، همه رو جایزه ها رو ندادن، در حالی که همه اینا رو ما با یک روایت جواب داده بودیم و بعد خلفی کردن. و از اتم نخانه، منافق کسی است که هر وقت کسی به او اطمینان میکنه خیانت میکنه. و آقای حیدری متاسفانه هر سه اینا رو انجام دادن، یعنی هر سه علامت منافق رو آقای حیدری داره طبق همین روایت که الان ما نشون دادیم. روایت در کتاب شریف کافی یک معنا رو میده که میبینید بینندگان عزیز ایشون دروغ میگه و معنای دیگه میکنه، خیانت میکنه در همین روایت. پس همه علامت های منافق رو، هر سه علامت منافق رو این آقا داره، هر سه علامت منافق در این آقا هست و بقیهش قضاوتش با بینندگان عزیز
درست.
اما این که گفتیم روایات اهل بیت فهمش بسیار بسیار مشکل هست، مشکل نیست و بلکه ایمان آوردن به اون مشکل هست. من این چند روایت رو نشون میدم. مثلا همین روایت طیر مشوی، روایت طیر مشوی که دیگه ما در سایت ما مفصل این روایت رو کار کردیم که از سفینه نقل شده، از انس ابن مالک نقل شده، از عبدالله ابن عباس نقل شده، نزدیک به 8 سند 100% صحیح داره، نزدیک 18 روایت هست ولی خب یعنی با سندهای متعدد، ولی 8 100% صحیحه. این روایت رو علمای اهل سنت نقل کردن که روزی خادم پیغمبر، شخصی به پیغمبر مرغ بریانی رو آورد. این مرغ بریان رو وقتی پیغمبر پیش پیغمبر آوردن، پیغمبر دعا فرمود اللهم ائتنی به احب به خلقک الیک یاکل معی من هذا الطیر، خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو بیار تا با من از این مرغ
نوشه جان کنه، از این مرغ با من میل کنه. فجاء علی رضی الله تعالی عنه فقال النبی اللهم والی. علی ابن ابی طالب آمد و با این غذا با پیغمبر شریک شد و از این غذا نوشه جان فرمودن و ثابت شد که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب محبوب ترین مخلوق خداوند هست، محبوب ترین مخلوق خداوند. جالبه با سند صحیح نقل شده، حالا همه رو در سایتمون گذاشتیم، میدن نگاه عزیز اونجا بخونن دیگه، من مفصلش رو نمیتونم همه روایت نشون بدم، که ابوبکر خب عایشه و حفصه اونجا بودن دیگه، به هر حال تا این دعای پیغمبر رو شنیدن فورا به باباشون خبر دادن، اونها هم فورا آمدن پشت در، ولی پیغمبر اونها رو گفت نه شما نیستید محبوب ترین مخلوق خداوند. عمر آمد ردش کرد، سعد ابن عباده انس ابن مالک اونو دعوت کرده بود، اونم رد کردن و پیغمبر راه نداد، تا اینکه علی ابن ابی طالب سه بار آمد، یک بار آمد انس راه نداد، دو بار آمد انس راه نداد، بار سوم علی ابن ابی طالب خودش صدا زد، صدای خودش رو به پیغمبر رسون، پیغمبر گفت همین آواز بفرمایید تو. حضرت علی ابن ابی طالب آمدند و ثابت شد که محبوب ترین مخلوق خداوند در روی زمین هست. علمای اهل سنت با اینکه این روایت سندش صحیحه، خودشون اعتراف میکنن سندهای متعدد داره، سندهای ضعیف هم البته داره، ما نمیگیم همه این سندش صحیحه، از 17 تا 8 تاش صحیحه، روایات سندهای ضعیفشو میارن و بعد که نمیتونن سندهای صحیحش رو رد کنن، میگه قلب ما شهادت میده که این روایت دروغه، قلب ما شهادت میده. حالا این صفحه کتاب رو من نشون بدم، اگر صفحه مانیتور من نشون بدید، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی شافعی از شاگرد آقای ابن تیمیه، که میبینید دارالعلم الکتب هست، بله بیروت، که دوستان عزیز میبینن جزء 11 هم از این کتاب، جزء 11 هم از این کتاب، و که روایت رو دوستان عزیز میبینن، روایت رو مفصل سندهاشو نقل میکنه متعدد، بعض سندهاش اصلا نمیتونه ایراد بگیره، بعضشو ضعیف هست، ما هم میگیم ضعیف هست، ولی خب بعد چی میگه؟ فبالجمله ففي القلب من صحه الحديث نظر و ان كثرت طرقه والله اعلم. قلب من شهادت میده که این روایت غلط هست، قلب آقای ابن کثیر دمشقی شافعی اینجا نمیتونه روایت اهل بیت رو تحمل کنه، همون سخنی که پیغمبر فرمود ان حدیثنا اهل البيت صعب مستصعب، سخته اما نفهمیدنش، فهمیدنش رو همه میفهمن اما پذیرشش سخته برای آدم هایی که به هر حال قلبشون نسبت به اهل بیت مشکل داره. خب طبیعیه کسی که قلب در قلب او یزید باشه و از یزید طرفداری کنه، ما در شب یادتون اگر باشه در شب عاشورا نشون دادیم از آقای ابن کثیر که میگه حق با یزید بود و امام حسین اشتباه کرد، کسی که یزید در قلب او باشه طبیعیه که روایات امیرالمومنین رو نپذیره. ببینید در اینجا میگه ففل قلب من صحت هذا الحديث نظرون، قلب من نمیتونه این روایت رو بپذیره. چرا؟ حالا دلیلش رو هم خواهیم گفت. باز روایت دیگه کتاب آقای حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین نقل میکنه در جزء سوم در باب مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها، کتاب در روایت در باب مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها است، روایت شماره روایت سوم از این باب، از علی ابن ابی طالب نقل میکنه از رسول خدا که ان اول من يدخل الجنه انا و فاطمه و الحسن و الحسین، اولین کسی که وارد بهشت میشه رسول خدا، حضرت زهرا، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین هستن. میگه سوال کردم ای رسول خدا دوستداران ما چی میشه وضعیتشون؟ فرمود اینا هم از پشت سرتون میاد. علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین و بعدش محبان اینها از پشت سرشون وارد میشن. چقدر روایت جالبیه. بعد میگه صحیح الاسناد ولم یخرج، سند این روایت صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. بعد آقای ذهبی که دیگه قلبش با اهل بیت نیست چی میگه؟ ول حدیث منکرون من القول یشهد القلب بوضعه. البته بعد اشکالای سندی میگیره که اشکالای سندیش هم همه غلط هست، سندا درسته بعض تضعیف کرده این روایت رو ولی توثیق هم داره، روایت حسن هست. میگه ول حدیث منکر من القول یشهد القلب بوضعه، قلب من شهادت میده که این روایت ضعیف هست، جعلی هست. قلب آقای ذهبی نمیتونه این روایت اهل بیت رو تحمل کنه، صعب مستصعب. روایتی که بفرماید اولین شخص وارد بهش میشه حضرت زهرا باشه برای آقای ذهبی قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون اولین شخص از نظر او باید عایشه وارد بهش بشه. امیرالمومنین اولین شخص باشه، امام حسن محسن باشه، نمیتونه اینا بپذیرن. چرا باید ابوبکر و عمر نباشه؟ خب این طبیعیه که اینها نپذیرن و قلبشون شهادت بده که این روایت دروغ هست، چون خداوند در قلب هر شخص، در سینه هر شخصی دو تا قلب نگذاشته که با یکی امیرالمومنین رو دوست داشته باشن، با یکی یزید و معاویه و فلان و فلان رو.
در طریق عاشقی کفر است، در یک دل دو مهر، بهر یک تن زشت میباشد دو تا سر داشتن.
با صفحه مونیتور من اگر نشون بدید، همون روایت تیر رو اگر من خدمتون خوندم، گفتیم اینها قلبشون نمیتونن بپذیرن، آقای البانی هم این روایت رو میاره، میگه ضعیف است. میگه چون سندش خیلی، این روایت سندهای متعددی داره، از این جهت که سندش متعدد هست نقصی بر این روایت نیست. نقصش برای چی هست؟ ائمه اهل سنت، البته فقط ائمه از نظر اینا، خیلی از ائمه ما در روایت رو تصحیح کردن، میگه این حدیث ائمه انکار کردن. برای چی؟ چون متن این روایت متن منکری هست. چرا؟ چون ثابت میکنه که علی ابن ابی طالب از عمر و ابوبکر افضل هست. چون اینو ثابت میکنه، علمای ما این روایت رو انکار کردن، تضعیف کردن، گفتن روایت منکر هست. ببینید دوستان عزیز، روایت میگه سندهای متعدد داره، خیلی سند داره، نمیتونیم از اینجا اشکال بگیریم، اما چون ثابت میکنه علی ابن ابی طالب نزد خدا از ابوبکر و عمر افضل هست و محبوبتر هست، علمای ما این رو انکار کردن. خب طبیعی هم هست که اگر ثابت بشه علی ابن ابی طالب از ابوبکر و عمر افضل هست، اونا چرا باید خلیفه باشن؟ خلیفه باید امیرالمؤمنین باشه، محبوب ترین مخلوق خداوند در روی زمین. ممنون هستیم از اتاق فرمان. پس این یک نمونه از روایت، دو نمونه از روایاتی که پذیرشش برای اهل سنت و برای، نه برای همه اهل سنت ها، برای عده ای از اهل سنت که مخالف اهل بیت هستن، بغض اهل بیت رو در قلبشون دارن، مشکل باشه، سخته، واقعا سخته. کسی که بغض علی ابن ابی طالب در دلش باشه چطور میتونه این روایات رو بپذیره؟ این یک روایت. باز روایاتی دیگه با سندهای صحیح نقل شده، من سعی میکنم حالا یکی دو تا دیگه بیشتر نخونم که گفتن امشب بیشتر بینندگان عزیز رو ما تلفن هاشون رو بگیریم. اگر صفحه مونیتور منو نشون بدید، حالا تلفن ها رو زیرنویس کردم. بر روایتی هست در کتاب های اهل سنت که علمای خود اهل سنت تصحیح کردن، صحیح جامع مستقل و زیادته، مال آقای محمد ناصرالدین البانی. ببینید چقدر در مجلد اول از این روایت، روایت ببین چقدر روایت. ما بارها این روایت رو نشون دادیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انی تارکون فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الهوس. بعد میگه سندش هم صحیح است. پیغمبر چی می فرماید؟ مردم، من در میان شما دو جانشین گذاشتم، دو جانشین. دیگه پیغمبر چی بگه که اینها قلبشون بپذیرن؟ واضح و مشخص پیغمبر فرموده بعد از من در میان جامعه دو تا جانشین وجود داره، یک کتاب خدا، دو اطرت و اهل بیت من. ولی کیه که این روایت رو بپذیره؟ غیر از شیعه کی این روایت رو تونسته بپذیره؟ که غیر از اونهایی که خداوند قلب اونها رو بر ایمان امتحان کرده، امتحن الله قلبه للایمان، کسای دیگه اینا رو پذیرفتن؟ خیر، تمام مذاهب اسلامی با اینکه این روایت صحیحه ها، همه علمای اهل سنت تصحیح کردن، این روایت رو نمیپذیرن. چرا نمیپذیرید؟ با اینکه پیغمبر فرموده. باز دیگر علمای اهل سنت مجمع الزوائد در جزء اول دارالفکر بیروت این روایت رو میاره، میگه رواه طبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات. این روایت رو آقای طبرانی نقل کرده، در کبیر خودش رجالش ثقات هست. چیه روایت؟ انی ترکت فیکم خلیفتین، من در میان شما دو جانشین رها کردم، یک کتاب خدا، دو اهل بیت من، و این دو از هرگز از هم جدا نمیشن تا قیام قیامت. اما علمای اهل سنت، مردم اهل سنت، آیا شما این روایت رو پذیرفتید از پیغمبر؟ نپذیرفتید. چرا نمیپذیرید؟ چرا؟ چون خداوند قلب شما رو برای ایمان امتحان کرد و شما از این امتحان سربلند بیرون نیامدید. در طول این 1400 سال هر کس خدا قلبش رو بر ایمان امتحان کرده و از اون امتحان سربلند بیرون آمده، این روایت رو پذیرفته، ولی بقیه نپذیرفتن متاسفانه. روایت در این باره خب زیاد هست از ابن تیمیه اینها، چون تلفنم دیگه زیرنویس کردن و دیگه ما بقیه رو نمیخونیم، فقط همینقدر به آقای حیدری میگیم اولا شما خیانت کردی، روایت رو کامل نشون ندادی. ثانیاً این روایت هم سندش صحیح هست و هم متنش صد درصد صحیح است. روایات اهل بیت، احادیث اهل بیت صعب مستصعب برای دشمنان اهل بیت، نفهمش بلکه ایمان آوردن به روایت اهل بیت. ممنون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی. واقعا این نکته‌ای که گفتم نکته مهمی هست که در طریق عاشقی کفر است. در یک دل دو مهر، بهر یک تن زشت میباشد دو تا سر داشتن. خوبه که به خونه دلمون یه سری بزنیم ببینیم که آیا عشق علی هست یا عشق محبت دشمنان علی. دوتاش با هم به هیچ عنوان جمع نمیشه. خیلی از عزیزان اهل سنت هستن که عشق و محبت و ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلشون هست، عشق و محبت سید الشهدا و اهل بیت تو دلشون هست. خوشا به حال اونایی که این عشق و محبت در دلشون جا داره و شک نکنید که دوتا در کنار هم هرگز امکان پذیر نیست و زیبا نیست. باید یا عشق علی و اولاد علی، عشق پیامبر اهل بیت فاطمه زهرا وجود مقدس امام زمان تو دل باشه، یا عشق و محبت دشمنان اونها، دوتاش با هم هرگز جمع نخواهد شد. عشق تو شد چون به دلم منجلی مولای من امیرالمؤمنین، عشق تو شد چون به دلم منجلی، بر همه گفتم نه و بر تو بلی، چون نفسی می کشم از سینه ام، هر نفسم نام تو گوید علی.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مات با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
افتخار میکنیم، خجالت نمیکشیم، با صدای بلند فریاد میزنیم، به همه عالم میگیم که ما عشق علی تو دلمونه، ما محب علی هستیم، ما شیعه علی هستیم، ما ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، پیغمبر گرامی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و 14 معصوم پاک تو دلمون هست و افتخار میکنیم و هیچ ابایی هم نداریم از این که فریاد بزنیم، داد بزنیم، به همه عالم بگیم که پای این عشق و ارادت و محبت هستیم تا پای جان انشاءالله. خدا این معرفت رو در دلهای ما، این عشق رو، این محبت رو زیادتر بکنه هر کجا که هستید شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خب بفهمید که چطور بود تا الان، انشاءالله که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال هستیم، تقریبا یک ساعت در اختیار شما هست که شما تماس بگیرید. اگر دوستان بیننده لطف بفرمایند کوتاه‌تر صحبت بکنن، فرصت خوبی میشه که امشب دوستان بیننده بیشتری تماس بگیرن و صدای گرم و قشنگشون رو از شبکه جهانی ولایت برنامه کلمه طیبه بشنویم. اما اولین بیننده ما سرکار خانم ورمرزیار هستن، شیعه هستن از لرستان. به شما خانم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عید شما مبارک باشه.
منم خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین کارشناسای عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و ولادت حضرت امیرالمومنین رو تبریک و تهنیت خدمت شما و همه شیعیان عزیز سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ممنونم
آقای اسماعیلی، صدای منو دارید شما؟
بله بله، صداتون رو داریم.
من یه سوال، چند تا سوال داشتم. یکی این که می‌خواستم بدونم عبدالله ابن مسعود با حضرت علی بوده یا مخالف ایشون، این یکی. یکی هم این که جای شنیدن که حضرت علی فرمودن شیعیان ما تعداد خاصی هستن که نه از اونا کم میشه نه هم زیاد میشه. حالا میخواستم کارشناساتون توضیح بدن که این صحت داره چجوریه. و یک یه چیز دیگه هم یه جوابی داشتم برای یکی از برادران اهل تصنن که دیشب از آقای قزوینی پرسیدن چرا شیعیان با آقای عمر چیز دارن، کینه دارن. بعد آقای قزوینی گفتن برید از خودشون بپرسید، ما که چیز ضامن مردم نیستیم، عقیده مردم. حالا من میخواستم اگه میشه به این آقا بگم که ما با کسی کینه نداریم، ما قاتل حضرت زهرا کینه داریم. ازتون هم عذر میخوام اگر یه موقع توهین چیزیه، ولی من بیشتر از این حرفی ندارم. خدافظ شما.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم، درود بر شما، خدا نگهدارتون بشه. بیننده بعدی احمد آقا هستن از افغانستان، عزیزان اهل سنت. احمد آقا سلام. احمد آقا صدا من رو داریم؟ آقای احمد آقا از افغانستان، اگه صدا من رو دارید به شما سلام میگم. خب دوستانم اتاق فرمان دارن ارتباط احمد آقا برقرار نشده، اگر عزیز دیگه پشت خط هستن به من اعلام بکنید که بتونیم. بله آقای عبداللهی عزیز از مشهد، سلام علیکم. آقای عبداللهی
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای عبداللهی لطف فهمید صدای تلویزیون رو کم کنید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید، در خدمتون هستیم، کوتاه بفرمید.
با سلام خدمت اساتید مجری محترم و بینندگان عزیز، مطلبی رو دارم خواهد کرد که انشاءالله مفید فایده قرار گیرد. و ابتدا باید بگویم که نکات ارائه شده توسط اساتید محترم و شیعان عزیز تماس گرفته و همچنین از طرف ما در واقع متعلق به کتب معتبر از دیدگاه خود عزیزان اهل سنت میباشد و نقل قول از این کتب توهین نبوده و بلکه احترام به خود اهل سنت است که حجت را از کتب آنها میآوریم و یک طرفه به قاضی نمیروید، با آنچه را میآوریم که بزرگان و همچنین خود اهل سنت معتقدشان است. و اگر هم توهین است، پس چرا در این کتب مطرح شده است؟ به یک بحثی مطرح است که این دوستان به شبکه زنگ میزنند و به جای پاسخگویی میگویند شما شیعیان به بزرگان و ما اهل سنت توهین میکنید و این راه رفت شیعیان است. و پاسخ را عرض میکنم که موضوع کاملا برعکس است و به شهادت تاریخ اینچنین نیست، با آنکه توهین، ظلم، تحقیر، شکنجه و اسارت بدون هیچ حجتی از ناحیه شما اتفاق افتاده است. از جمله توهین ابوبکر بر بالای منبر وسط فاطمه، تبعید عوازه توسط عثمان با آن شرایط، شهادت محمد بن ابیبکر توسط معاویه با آن وضع فجیع و رقتبار، شهادت امام حسین و یارانش توسط عوامل یزید به طوری که در تاریخ ذکر شده است. به چه حجت از این بالاتر که حضرت فاطمه و حضرت علی وصیت به تشییع و تدفین پنهانی کردن؟ و اگر خالمومن بودن برای معاویه فضیلت است و قداست دارد، پس چرا برای محمد بن ابیبکر را شهادت رسانده و با آن وضع به توهین در پوست خر گذاشته و میسوزاند؟ یه دلیل به شاده رساندن امام حسین توسط یزید به سبب خروج آن حضرت بر علیه خلیفه بهبوده به این گونه توجیه میکنن، عبدالله ابن زبیر هم این جرم نابخشودگی رو مذکر شده. پس چرا در عکس هوایی که اینجا نوشته در مکه دارم و نزد خودم از دوستان عزیز هم میتواند طریق اینترنت قابل دسترسی برای آنها، خیابان بزرگی در شمال که به نام عبدالله و نه پدرش فقط به نام عبدالله زبیر نامگذاری کردن و اگر خروج جرم است، این هم به طریق اولاد معاویه و خوارج در زمان حضرت علی سر زده است. اگر معتقد بین است که یزید بعد به شهادت رساندن امام حسین توبه کرده و مؤمن از دنیا رفته است و ما نباید او را لعنت کنیم، پس چرا معاویه پدرش بر اساس اتهامی وایی و دروغین به حضرت علی وارد کرد و مبنی بر قتل عثمان و او فرصت توبه را نداد و علی او خروج کرد؟ مگر علی خلیفه وقت نبود؟ در باب امام زمان همین بس است که خداوند در سوره مبارکه صافات آیه 139 الی 144 به خصوص آخر آیه 134 در مورد داستان حضرت یونس میفرماید: اگر او تصویر را انجام نمیداد او را تا روز قیامت در شکم ماهی مجازات میکردیم. چطور خداوند برای مجازات تک اولای پیامبر خود او تا روز قیامت زنده نگه داشته و محبوس میکند، ولی برای خالی نبودن زمین از حجت و امام منصوب خود عمر طولانی به او ندهد؟ در صورتی که امام زمان در زمان در اختیار او و او جلوتر از زمان است و لاجرم نه پیر میشود و نه زمان امور از دستان رو با برکتشان خارج میشود. و در آخر به جای حرفهای بی اساس و از روی عناد آنها به خرافاتی که در کتبتان آمده است، مثل ماجرای فرار سنگ از حضرت موسی در تفسیر یا سیلی زدن عیسی به ملک الموت و کوشدن اسرائیل و غیره جواب بدهید. و در آخر هر چه کنید باید در نمازهای خودتان به پیامبر و اهل بیت صلوات بفرستید، هرچند برایتان سخت و دردآور باشد.
آقای عبداللهی خیلی متشکریم از شما، خداحافظتون باشه. اما بیننده بعدی ما از کردستان هستن، محمد آقا، عزیزان اهل سنت هستن. سلام محمد آقا، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت استاد، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
من از روحانیون اهل سنت هستم.
بزرگوارید بفرمایید.
بنده این مبحثی که شما امشب حرف زدید و ایمان به اهل بیت، واقعا من خودم ایمان دارم، من به نام یک اهل سنت اینو میگم، این همین صابه همین کافیه که صلوات دادن ما با نام اهل بیت کامل میشه. یعنی ما تا نام مبارکی خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نبریم کامل نمیشه. من خودم اینو میگم که اینو باور دارم و ایمانم فقط باید به اهل بیت و به خاندان رسول خدا و به خدا و به پیامبره. چیزی که هم بعد از پیامبر مونده همین اهل بیت و کتاب الله، همینه، همینی ثابت میکنه که باید صلواتمون اینجوری. سوالی هم داشتم از آقای این دوتا کارشناس عزیز برنامه.
بله.
میخواستم ببینم ایشون درباره بهار الانوار، آنجایی که جلد صدش میاد صیغه رو از طریقه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حرام میکنه و صیغه کلا حرام میشه، آیا ما اینو برای من یه موزه شده، ولی من در تحقیقاتم خیلی بالا رفته، میخواستم، خیلی سالا کردم، از آقای خزینی هم تماس گرفتم.
محمد آقا میشه متن روایت رو الان تو ذهنتون هست بخونید؟
بله بله روایت هست.
اگر متنش رو بخونید.
بله، اونجایی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از عبدالله ابن از ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام حدیث 15 صفحه 200 فکر کنم 215 چیزی اینه یادم نیست، میگه قال رسول الله من الايام الغزوه متعه حلال و بعد حرامها. بعد میاد از عمر ابن خطاب میگه بله. عمر ابن خطاب هم حرام کرده، حضرت علی اینو میگه، بعد عمر خطاب حرام کرده، بعد میاد میگه دوباره این حدیث میاد که متعتون از رسول خدا صلی الله متعتون حلال و بعد حرامها. ها دیگه اینو من میخواستم.
خب باش،
ممنونم.
شما سوالی ندارید آقای یزدان؟
من که روایت نتونستم پیدا کنم چه روایت که شما میخوان، متعتون حلالون من زدم همچنون روایتی که
آقای محمد آقای یه بار دیگه آدرسش رو دقیق میگید.
بله اینجا میگه از پیامبر صفحه جلد 100 شه.
حالا دوستان جستجو زدن پیدا نکردن.
بهار جلد 100.
اینجا میگه متعتون حلال و در غزوه میاد در غزوه ها، یعنی اون جنگ ها بعد از فتح غزوه های پیامبر حرام شد، یعنی اینو میاد در آخر زد میگوند. بعد علامه مجلسی در پایان مثل حدیث سندش هم موجوده، یک مشکلی هم نداره.
آقا ظاهرا مریضی گفته سند صحیحه، این دیگه از عجایب
روایت نیست. یعنی من این کلام شما
دارم پیدا نکردن آقای محمد آقا.
بله
همچه روایتی نیست عزیزم.
بنده از روحانیون پرسیدم، گفتن
نه روایت خودتون ندیدین، چیکار کنیم ما وقتی ندیدین خودتون؟
نه ظاهرا در
من خودم کتاب دارم الان
با هادنوال داری؟
ما که مشکل داریم ما نشون بودیم صفحه چنده؟ جلد صد.
جلد صد
باب احوال متعد جلد صد، اما صفحه چند؟
با همون تو باب احوال متعد باید حدیثه، حدیث 15 همشه.
خب حدیث 15 اگر دستور بدید
15
منو میارم، من دارم اینجا،
منم دارم 15.
اگر لازم دستور مطمئن دارم تا فرمان. بله باب احکام المتعه این 1, 2, 3, 4, 5, 6 دیگه شماره گذاره بهار چند جور نیستش.
بله.
این شماره 15 تفسیر عیاشی محمد ابن مسلمان ابی جعفر علیه السلام قال از جابر ابن عبدالله عن رسول الله ان انهم غزوا معه، با پیغمبر جنگیدیم. فحل لهم المتعه، متعه رو برای اونها حلال کرد. ولن یحرمها، و حرامش هم دیگه نکرد. و حضرت علی میفرمود اگر پسر خطاب زودتر از من این کار رو نکرده بود، یعنی جلوی متعه را نگرفته بود، ما زنا الا شقی، جز شخص شقی زنا نمی کرد، هر کس نیاز داشت دنبال ازدواج موقت می رفت.
درست.
این رو برای 15 هم
خب در پایه میاد میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و
حلها ولم یحرمها، حلالش کرد دیگه هم حرامش نکرد.
بله ولی اینجا تو کتاب ما یه جوری دیگه گفته، اینی که من در کردستان دارم الان.
خب ما به حال الان بیشتر نداره قربونت برم، من به حال مثل اصلا صحیح بخاری صحیح مسلم نیست که یه چاپاش مختلفه شما راج مختلفه، این یه چاپ مشخص هم هستش. شما گفتی باب فلان شماره فلان ما آوردیم،
حرام ها نیست، حرام ها من
شد
کتابش
کل داره.
ممنونم.
خب خیلی متشکرم از شما محمد آقا. روایت رو هم دوستان نشون دادن، اساتید دیدید که بر اساس همون چیزی که در روایت اومده بود نقش شده بود. فکر میکنم حالا اگر شما دقت بیشتری بکنید قطعا
حالا متن دقیقش رو هفته بعد بیاد به ما بگه، مشکل نداره.
ببینید هفته بعد میتونید متن دقیقش رو
باشه.
اگه بتونن ایمیل کنن حالا خیلی خوب است. خیلی متشکرم، خداحافظ شما باشه. اما بیننده بعدی ما آقای محمدی از افغانستان شیعه هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
آقای محمد جان در خدمت.
سلام علیکم. اجازه صدای ما رو میشنوید؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
خدمت کارشناسان خوب و محترم برنامه کلمه طیبه، آقایان استاد ابوالقاسمی، آقای یزدانی و همچنین مجری محترم برنامه جای اسماعیلی، سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
در ابتدا لازم بدم که ولادت با سعادت مولای متقیان تنها مولود کعبه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان و شیعان جهان و دلباختگان ولایت تبریک عرض کنم. اگر اجازه بدید قبل از اینکه سوال مطرح کنم، دو سه بیت را در این رابطه بخوانم برای شما.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
به هر تپیشی که در دل آگاه هست، یک نغمه لا اله الا الله هست. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمد رسول الله هست. توحید و نبوت و امامت هر سه از گفتن یک لا اله از گفتن یک علی ولی الله هست. حالا سؤال من از محضر شما مربوط به اشکالات عبدالرحمن دمشقی است.
بله.
اما طوری که می دانید در این اواخر کارشناسان شبکه کلمه وهابی وقتی دیدن که اون کارشناسان قبلیشان نتوانستن در برابر بحث های علمی مستند و مستدل شما عزیزان مقاومت کنن، یک کارشناس جدیدی از نگاهی که از نگاه سن و سال هم بزرگتر از اونها آوردن، اما او هم در برابر ویژه برنامه‌ای که شما داشتید حسابی حالش گرفته شد و شخصیت و سابقه علمیش هم برای همه روشن و هویدا شد. از نظر علمی هم اونطوری که از اجرای برنامه‌هایشان مشاهده می‌شود بهتر از دیگران هم نیست، ولی خب بگذارید اینها دل خوش کنند به همین کارشناسشان. به هر صورت چند تا اشکال رو ایشان در بحثی که داشتن مطرح کردن، یکی در بحث توسل، یکی هم در بحث مقایسه بین حضرت زهرا و عایشه. در بحث توسل راجع به روایتی که بلال ابن حارث متوسل به قبر پیغمبر اسلام شده، چهار تا اشکال ایشان وارد کردن. یکی این که سند روایت تا ابی صالح صحیحه، اما بعد از او دیگه علمای اهل سنت رو تصحیح نکردن. سؤال دوم یا اشکال دومی که ایشان مطرح کردن این که مالک و دار شخص موثق است، اما روایتش شناخته شدن است، معروف نیست. و اشکال سومش هم اینه که ثابت نشده که ابی صالح از مالک دار روایت شنیده باشد. اشکال چهارمش هم این بود که اون شخصی که توسل رو انجام داده که فکر میکنم بلال ابن حارث باشه، اون صحابی نبوده، صحابه پیغمبر نبوده. یک اشکال دیگه هم راجع به روایتی که نشان میداد عمر متوسل به عموی پیامبر گرامی اسلام شده، اشکالش این بود که چرا عمر به قبر پیامبر توسل نکرد که رفت به حضرت عباس متوسل شد. خب بعد اشکال دیگه که در بحث مقایسه بین حضرت زهرا سلام الله علیها و عایشه مطرح کرده اینه که گفت که عایشه در جنگ جمل برای اصلاح طلبی بیرون آمده بود و قصد جنگ نداشت، اما حضرت زهرا سلام الله علیها برای اصلاح از خانش بیرون نیامده بود برای صلح، بلکه برای طلب ملک شخصی از خلیفه زمانش آمده بود و با خلیفه درگیر شد. یه سوال دیگه هم برای خودم مطرح شده که چرا وقتی جنگ جمل آغاز شد و به وقوع پیوست، چرا حضرت علی عایشه را نکشت، چرا به قتل نرسانید؟ امیدوارم که انشالله مثل همیشه کارشناسان خوب و محترمی برنامه این کلمه طیبه یک جواب دندان شکن و محکم را ارائه کنند. اما ممنون. یه سوال مخصوصی هم از جناب آقای یزدانی دارم و او یکی آقای سجودی یک کلیپ از ایشان پخش کرده بود در رابطه با دفاع عدم دفاع حضرت ابراهیم از همسرش ساره که آقای یزدانی روایت خوانده بود. بعد این کارشناس آقای سجودی میگه که چرا آقای یزدانی ادامه روایت را نخوندن. از محضر جناب آقای یزدانی هم خواهش میکنیم که این ادامه روایت را بخوانند که این کارشناس وهابی انشاءالله بتونه خوب روایت را یاد بگیره.
خب خیلی متشکرم از شما آقای محمدی، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. اما بیننده بعدی ما آقای احمدزاده از زاهدان، عزیزان اهل سنت هستن. آقای احمدزاده سلام به شما. خیلی متشکرم آقای احمدزاده، صداتون قطع و وصل میشه، با موبایل صحبت میکنین؟
بله با موبایل تماس میگیرم. جان یک سوال داشتم خدمت شما.
بله بفرمایید.
من در جواب اون خواهری که گفتن سری اول تماس گرفتن، گفتن که ما با قاتل حضرت زهرا دشمنی داریم، ولی خب در اعتقادات شیعه قاتل حضرت زهرا حضرت عمره و این شهادت نبوده، وفات حضرت فاطمه نبوده.
خب
و سوال بعدی من سرا دوستی صدرتن با حضرت علی و کینه و دشمنی 1000% با حضرت عمر رضی الله عنه جز اعتقادات شیعه می باشد.
خب تمام شد سوالتون.
مگر اسلام در زمان عمر به ایران عرضه نشده؟ این سوال من لطفا شفاف جواب بدی به من.
درست. خب باشه، خیلی متشکریم، منتظر باشید انشالله دقایق دیگر توضیحات رو از زبان اساتید خواهیم شنید. خدا حافظ شما باشه. اما بیننده بعدی ما از قم مقدس آقا مسعود هستن. سلام آقا مسعود.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و کارشناسان محترم و بینندگان شما عرض سلام دارم.
سلامت باشین
جناب اسماعیلی. اجازه بفرمایید من واقعا احساس دین میکنم به بچه‌های اتاق فرمان، مخصوصا جناب آقای موسوی که ماهای بسیاری است ما مزاحم ایشون هستیم. دلم میخواد که در این روز میلاد حضرت امیر یک تشکر ویژه از همه بچه‌های اتاق فرمان داشته باشه.
ممنون.
عرض میکنم که امروز روز عید ما شیعیان هست و اجازه بفرمایید که خود از خودمون بگیم. در ارتباط با اون یک مسئله ایست که آقایون در جریان هستن، بینندگانم همینجور. جسارتی که اون شخص کرده بود به نوامیس شیعیان، این رو که ما رها نمی کنیم جناب آقای اسماعیلی.
بله.
و از اظهار نظر این بنده کمتری، این نوکر محمد و آل محمد که با شما سخن می گوید، هم شما مطلعی، هم دوستان این شبکه و به خصوص جناب آقای سجودی که به عرایض من کاملا واقفن، نظر من رو نسبت به نوامیس خواهران سنیمون می دونن. اما این بیادبی و اساءه ادبی که اون شخص کرده بود به نوامیس شیعیان، خب ما دو نظر شنیدیم. بعضی گفتن، شیعیان گفتن که ایشون جسارت کرده و حق ایشون رو هم دادن و دست مریضات به جناب آقای ابوالقاسمی که اون کلیپ کالکراب رو ساختن و این الالعبد خواهد ماند. اما بعضی از آقای اون طرف گفتن نه، این بیادبی نبوده. امشب از آقای یزدانی فرمودن ما 5 میلیون طلب داریم، 1 میلیارد طلب داریم. من میخوام عرض بکنم که جناب آقای یزدانی، دوستان شیعه، شما از ناسبی توقع وفای به عهد و انصاف و ادب نداشته باشید. این آقایونی که ادعا میکنن این رو، من مشخصا آقای سجودی شما سخن منو گوش میدید، خوب توجه بفرمایید. آقایونی که میگن این شخص بیادبی نکرده، به زعم اونها بیادبی نکرده، بسیار خوب. اگر قضیه رو شرطی میکنه، اگر میفرمایید بیادبی نکرده، به تصریح بفرمایید که نوامیس خودتون در صف اول کسانی هستن که آزرده خاطر شدند از این سخن. شما که میگید ایشون بیادبی نکرده، پس خواهر و مادر و نوامیس شما نظر منو میدونید، میدونید من بیادبی نمیکنم، میدونید بیادبی رو دون شأن یک انسان میدونم، اما معتقدم این آدم بیادبی کرد. شما میگویید نکرده، بسیار خوب، بفرمایید که نوامیس شما زمینه نوامیس شیعیان. اگر واقعا منصف هستید، اگر اعتقاد دارید، اگر غیرت دارید، آقای سجودی به من گفتی اگه غیرت داری برو تو شبکه ولایت از ناموس پیغمبر دفاع کن. من کردم این کار، در شبکه شما دفاع کردم، در شبکه ولایت هم دفاع کردم. شما اگر غیرت داری بیا بگو آقا به زعم من ایشون بیادبی نکرده و نوامیس من زمیمه نوامیس چی هست. عرض دیگری ندارم. مجددا میلاد حضرت علی، مایه افتخار عارفان، آزادگان، بزرگان، جوانمردان، علما، عقلا رو تبریک عرض می‌کنم و افتخار می‌کنم، افتخار می‌کنم، افتخار می‌کنیم هممون که به صدای بلند به قول آقای اسماعیلی می‌گوییم که ما اگر قابل باشیم شیعه علی هستیم، بدون مالکشی، بدون پوشوندن عرض کنم که زوایای تاریخی. افتخار می‌کنیم که از شخصیتی می‌گوییم ما دفاع می‌کنیم اگر قابل باشیم، که روز روشن اعمال او، گفتار او برملاست و هیچ نیازی به پرده پوشی ندارد آنچنان که دیگران پرده پوشی میکنند.
خیلی متشکرم.
عرایضم رو به پایان میرسونم. انشالله که شاد باشید همیشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما باشه آقا مسعود از قم. اما من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمایید تأمل کوتاهی بفرمایید، تلفن ها رو فعلا وصل نکنید، ما پاسخ رو از زبان اساتید داشته باشیم. قول میدیم که حتما مجدد برمیگردیم و صدای گرم شما بینندگان عزیز رو خواهیم داشت. آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی، حالتون صلاح میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ورمزیار که از لرستان تماس گرفتن، یه دو تا سوال داشتن، یکی راجع به جناب عبدالله بن مسعود صحابی و راجع به تعداد شیعیان. آقای عبدالله بن مسعود اونی که برمیاد ازش ارتباط تنگاتنگی با جبهه خلفا داشته و به همین دلیل در زمان جناب خلیفه سوم مشغول یکی کردن نسخه های قرآن از جهت قرائت شد و نسخه او بود که رایج شد. این مقدار مسلم هست، حالا مطالب دیگری هستش اونها اونقدر قابل استناد نیست. مطلب یه پرسن راجع به تعداد شیعان که حضرت فرمودن تعدادشون مشخصه و کم و زیاد نمیشن. در آیه قرآن داره که حضرت نوح فرمود خدایا انهم لا یلدو الا فاجرن، اگر دقیق آیه رو بخونم، فرمودن که انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا، خدایا اگر اینا رو باقی بگذاری بقیه بندات هم گمراه میکنن و از اینها بجز شخص فاجر و کذاب به دنیا نخواهد اومد. خب حتی اون که دروغ نگفته. این که مسلمان چه کسیست و مؤمن چه کسیست پیغمبر خدا میدونه و تعدادشون هم مشخصه. میگه از این به بعد اصلا مسلمانی در بین اینها به دنیا نخواهد اومد، تعدادشون ثابته. اما اونطوری که ما قبلا از خود اهل سنت روایت آوردیم، خدای البانی هم گفته بود این روایت معتبره که پیغمبر دو تا نامه آوردن، گفتن این دو تا نامه از جانب خدا اومده، یکیش نام مؤمنین هست، یکیش نام کسانی که وقتی از دنیا میرن مؤمن نخواهند بود. خداوند با علم خودش میدونه این بنده با اختیار خودش شیعه از دنیا خواهد رفت، این بنده با اختیار خودش غیر شیعه از دنیا خواهد رفت یا غیر محب از دنیا خواهد رفت، لذا اسم ها مشخص در علم خدا. اما اینکه حالا این شخص چطور انجام میده با اختیار خودش این قضیه رو انتخاب میکنه. این راجع به این سوال. دوست از اون آقای محمدی سوالی پرسن که آقای ما قبلا هم روش مطرح کرده بودیم راجع به توسل یک شخصی به قبر پیغمبر که اومد کنار قبر پیغمبر و عرض کرد یا رسول الله استسقل امتک فإنه قد هلك. ما این برنامه عبدالرحمن دمشقی رو هم دیدیم که ایشون اومد و فرمود این روایت اشکالاتی داره از جهت سندی و اشکالاتش رو مطرح کرد. اگر تصمیمتون رو لطف کنن کتاب المصنف ابن ابی شیبه جلد 11 روایت از ابی صالح از مالک دار که کان خازن عمر علی الطعام، مسئول انبارداری خلیفه دوم بود، میگه اصحاب الناس قحط فی زمان عمر، در زمان خلیفه دوم قحطی اومد، شخصی اومد کنار قبر پیغمبر گفت ای رسول خدا استسقل امتک، برای امت طلبه به ذرا باران بکن که اینا هلاک شدن. به خوابش اومدن بهش گفتن برو پیش عمر به او سلام برسون، خبر بده که به شما باران خواهد بارید و قل له علیک الکیس، یعنی چی؟ یعنی که دیگه این چیزهایی که در انبار نگه داشتی نگران نباش، خوشتاره یه تموم شد، بیدی مرام تقسیم کن. فتا عمر پیش عمر اومد خبر داد، عمر گیه کرد گفت یا رب لا آلو الا ما عجستان، تا جایی که بتونم تقسیم کنم بین مردم، مگه جایی که نتونم، هر چه بتونم تقسیم کنم تقسیم میکنم. خب سندش رو ایشون گفت ابن حجر گفته تا ابی صالح صحیحه. اما ببینید علما چی گفتن، هذا اسناد صحیح الدیوانه‌های، بله فتح الباری گفته تا ابی صالح، البته اونجا ما عرض خواهیم کرد چی گفته. این البدایه و نهایه، ببینید گفته تا ابی صالح صحیحه یا مطلقا صحیحه، جلد دهم همون روایت رو نقل میکنه، بعدش میگه هذا اسناد صحیح، نگفته تا ابی صالح صحیحه، بعد از اون دیگه ما نمیتونیم صحیح آخر. برفرض هم آیه ابن حجر گفته باشه اون برای خودش حجته، حداقل حسن میشه بعد الجلد اول ما رواه البیهقی و ابن ابی شیبه به سند صحیح، آیه سمهودی گفته بعد از ابن حجر به سند صحیح ان مالک دار خود اون نقل کرده و کان خازن عمر. خب بنابراین این از یکی مشکل نداره. اما مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، ایشون گفتن که ما این شخص رو نمیشناسیم، شاید صحابی شاید نباشه. در اینجا میگه قدره و سیف فل فتو انر رضی رؤی افل منام رعل منام و سیف و بلال، کسی که این خابود بلال بوده از سیف نقل میکنه. اما خب این حالا بایدش کنیم دیگه سریع چون فایل قدیمی ماست. در کتاب نهایت العرب صریحاً میاد ماجرا رو نقل میکنه و نسبت میده این قضیه رو به کی؟ به خود بلال. و استسقا عمر بالعباس و ذالک این قضیه قالوا لصاحب او هو بلال بن الحارث، صریح میگه بلال بوده. پس نگید آقا این مشکوکه که چه بوده. متشکرم فرمان. بنابراین اشکال اول که شما فرمودید، گفتید که روایت گفتن تا ابی صالح سمان صحیح، بعض اون ابن حجر تصحیح نکرد. خب اون نکرده باشه، ابن کثیر گفته صحیحه در البدایه و نهایه، علمای شما تصحیح کردن. دوم گفته مالک دار ثقه است اما معروف به روایت نیست. خب با علمای شما گفتن ثقه است و صحیح هم میدونیم، حالا معروف به روایت نباشه، این که نشد مطلب جواب. دوم خود آقای ابن حجر که شما میگید گفته تا اونجا صحیح، از اونجا بعدش نمیدونیم، در الاصابه میگه لهو ادراکن، این شخص پیغمبر رو درک کرده، این چه صحابی؟ روایت صحابی دیگه این بازی ها رو نداره، ولی یک روایت نصف روایت نقل کرده باشه حجته. میگید ایشون مشهور نیست، همون آقای ابن حجر در الاصابه میگه چهار نفر از اون روایت نقل کردن، ابو صالح سمان، پسرش اون، عبدالله و عبدالرحمن ابن سعید ابن یعقوب مخزومی، پس معروف به روایت هم هست. دروغ تحویل مردم ندید. اشکال بعدی گفتن ثابت نشده که ابو صالح از مالک روایت شنیده باشه. اگر بخوان بگن که آقا هر کسی که روایتی از کسی دیگه نقل میکنه این آدم مورد اطمینان از یک مورد اطمینان دیگه نقل کرده، باید ثابت بشه جای دیگه از هم روایت شنیدن. شما نشان میده که جاهل به حتی مبانی رجالی ساده اهل سنتی. در همون اول صحیح مسلم صفحه 29 که داره مقدمات رجالیش رو میگه، خودش جواب شما رو میده، میگه آقایی که این حرف رو زدی میگه باید ثابت شده باشه که حتما اصلا روایت شنیدن، این آقا راستگو، میگه از فلان راستگو روایت شنیدم، شما میگید نه جای دیگه باید روایت ثابت شده باشه. این مدعی شما میگید، خود آقای مسلم میگه و هذا القول يرحمك الله، برمیگرده به چی؟ طعن فی الاس که اشکال کردی به سند، قول مخترع مستحدث، یک قول جعلی است تازه از خود در آوردی، غیر مسبوق صاحب او الیک، کسی قبل از اون همچین حرفی نزده. و ذالک اونی که ما میدونیم قول شایعی که اجماعی بین اهل علم به اخبار هست و روایات هست، این که اگر یک آدم ثقه‌ای از یک ثقه نقل بکنه و جائز ممکن له لقاءه و سماعه، و همین که عقلا احتمال داشته باشه از هم شنیده باشن. چرا؟ لکون ما جمیعا فی عصر واحد، هر دو در یک زمان بودن، این بعد و بعدش قبول بشه. مگر اینکه یکی بیاد بگه آقا من میدونم این از هم نشنیدن، برعکسش بس ثابت بشه، نه این ورش. شما میگه آقا ثابت از هم شنیدن، خب این راستگو میگه از فلانی شنیدم، شنیده دیگه، برعکسش رو بس ثابت کنه که نشنیده. همیشه اینجا میان کارا رو برعکس میکنن، میاد یک مطلع مفصل میگه، میگه اصلا این چیزی که شما اشکال گرفتین، چون یه دین زمان مطلع اشکال کردن، این اشکالی که شما کردین اصلا درست نیست، به هم به جریه. گفتن کسی که این کارو کرده صحابی نبوده. اولا ما گفتیم در نهایت العرب صریحا میگه که این شخص بلال بوده و مطلعی بعد اصلا فرق کن صحابی نبود، اصلا صحابی نبود، اومد قضیه رو برای عمر تعریف کرد، نکرد. اگر این شرک بود، کفر بود، توسل به قبر پیغمبر حرام بود، عمر گفت اول بیا خب من گردن تو بزنم چون مردت شدی، تا بعد حالا فکر کنیم چیکار کردی. خلیفه دوم بیاد میگه خدای من حرف این آدمو قبول میکنم، راست گفته، اینو نماینده پیغمبر به سمت خدا میدونم. آقا میگه نه، چون صحابی نیست قبول نیستش. هر کی صحابی نه در جهنم، هر کی صحابی نه دیگه حرفی بر رد بشه. این چه حرفی شما میزنید؟ اولا بلال بوده، ثانیا صحابی هم نباشه، عمر تایید کرده قضیه رو. جدای از این عمر هم نقل بگین، حالا عمر کامل نمیدونسه یا عمر هم موقع حوادش به خیلی خوشتایی نبوده، خازن و دار که لهو ادراکون صحابی همین قضیه رو نقل کرده، او هم صحابی بوده، نگفت کافر شده این کس. هیچ یک از علمای اهل سنت قبل از نهایت نگفتن این کسی این خواب و درد کافر شده. این حرف چه شما میزنید؟ آخرش هم گفتن آقا عمر نرفته به قبل پیغمبر توسل بکنه، به عباس توسل کرده. حالا عمر کرده، اشتباه کرده، عمر برای ما حجته. حالا این یه شخص توسل کرد، حاجتش هم گرفت، حالا چون عمر نکرده شد برای ما حجت. این اولا. ثانیا دیگه اصلا اون زمان نیازی به توسل به پیامبر نبود، چون توسل کردن حاجتشون رو گرفتن، وقتی حاجت رو گرفته پیغمبر گفتن این کارا رو کن مشکل برطرف میشه، دور به توسل کنه که چی؟ همه چه چپکی شما نها میکنید. پیغمبر گفت آقا دیگه قضیه تمام شد، مشکل برطرف شد، این کارا رو انجام دید حل میشه. و یه نکته دیگه من عرض کنم، اونی که آقای عبدالرحمن دمش به تو برنامه گفت اینا توسل کردن به دعای عباس، من میفهم این دعای عباس رو از کجا آوردن، این عبارت با سند صحیح. آقایونی که میگن توسل به شخص جایز نیست، در کتاب ادعای طبرانی جلد 1 صفحه 607 روایت شماره 2211 تمام راوی‌ها از بزرگان اهل سنتن، ابو مسلم کشی از قدمای شیوخ بخاری است، ابن حجر میگه ثقتون، محمد ابن عبدالله انصاری راوی بخاری و مسلم، پدرش عبدالله ابن المثنا استاد بخاری، سمامت ابن عبدالله ابن انس راوی بخاری و مسلم، از انس ابن مالک. چی میگه؟ میگه عمر وقتی رفت استسقا گفت اللهم ان هذا عم نبيك، ان هذا عم نبيك، خدایا این عموی پیغمبرته، نتوجه به الیت فسقنا، ما به وسیله او توجه به تو میکنیم، نه به دعای او، به خود او توسل میکنی، به خدا برای ما باران به بار. بنابراین این طور است که شما بیاید دعای او بوده. این ماجرا از اول تا آخرش هر طور شما بخوای بپیچی به ضرر شما تموم میشه و هیچ راه حلی برای شما نداره. این چیزی که من بر جواب میدادم.
خب خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسم. آقای از این در خدمتتون هستیم.
خب سوالاتی که بود، یکی دوست عزیزمون آقای محمدی از افغانستان که واقعا طلبه فاضلی هم هست، بعد از اون قضیه که آقای حیدری مطرح کردند و پاسخش رو ایشون دادن که ما تحقیق کردیم 42 سند برای خود به فلکه داشت. خب ما باشون تماس گرفتیم، از تقریبا با ما هم محل هم هست تماس گرفتیم و اون مقالهش رو گرفتیم و انشاءالله در سایتمون هم ازش استفاده خواهیم کرد و اگر بشه ازتونم ازش مقالات دیگرش هم استفاده کنیم خوب میشه. خب سوالاتی بسیار خوبی هم ایشون مطرح کردن که ما متاسفانه نتونستیم، فرصت نکردیم از عبدالرحمن دمشقی مطرح کنیم این سوالات رو و جواب بدیم. یکی بحث مقایسه حضرت زهرا بود. ایشون دو بار در این برنامه‌هاشون به حضرت زهرا توهین کردن، یکی در بحث میراث و یکی هم اینجا بحث مقایسه عایشه و حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ایشون در اینجا ادعا کردن که حضرت زهرا برای مال شخصی خودش رفته بود اما عایشه برای اصلاح امت رفته بود و این خیلی با هم دیگه تفاوت داره. خب در جواب این ما روایات متعددی داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها اگر برای حق خودش رفته بود خب اشکالی نداره، کسی برای گرفتن حق خودش بره پیش ظالم این اشکالی نداره میشه، و حتی اگر به شهادت میرسید در همون جا هم به شهادت کشته میشد، به شهادت رسیده بود در دفاع از مال خودش. در صحیح بخاری روایتی هست که خود علمای اهل سنت این نقل کرده متعدد و در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 877 نقل شده، من قتل دون ماله فهو شهید، هر کس در راه مال خودش کشته بشه او به شهادت رسیده. پس حضرت زهرا اشتباهی نکرده، رفته برای مال قصد شده است توسط ابوبکر و رفته از او بگیره و نامه رو از ابوبکر گرفت و متاسفانه عمر اون رو
پاره
ولی خودم پیدا کرد. بله نشون میده صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو که روایت در صحیح بخاری هست، من قتل دون ماله فهو شهید، هر کس در راه دفاع از مال خودش کشته بشه او شهید هست. پس حضرت زهرا سلام الله علیها بله
در مصنف هم هست، بله
در متعدد هست، در کتاب‌های متعدد آمده. خب بخاری وقتی هست یه کفایت میکنه. خب پس حضرت زهرا اشتباهی نکرد در اینجا. مطلب بعدی، حضرت زهرا دستور صریح نداشت که در خانه خودش بنشینه در حالی که برعکس باید از مال خودش دفاع میکرد، اما عایشه دستور صریح قرآن کریم هست که وقرن فی بیوت کن، وظیفه داشتن همه زنهای پیغمبر که از خانه خارج نشن و در خانه بمانن. و جالب خود علمای اهل سنت روایاتی نقل کردن که هر وقت عایشه این روایاتو میخواند اونقدر گریه میکرد که به هر حال مقنعش خیس میشد. من البته خب سند صحیح نداره، اصل این توبهش سند صحیح نداره، اینم سند صحیح نداره، ولی خب علمای اهل سنت اصرار کردن این روایت رو نقل کردن، متعدد هم نقل کردن. ولی به هر حال طبق این آیه عایشه حق نداشت از خانه خودش خارج بشه، حالا برای اصلاح یا برای هر چیزی دیگه حق نداشت از خانه خودش خارج بشه. مطلب بعدی، اگر ما عایشه رو در این کار خودش تصدیق کنیم و بگیم کارش درست بوده، برای اصلاح رفته بوده، عایشه رو بخوایم تصدیق کنیم کارش رو، کار پیغمبر رو ما تخطئه کردیم، چون طبق روایات صحیح السند و متواتری که از در کتاب‌های اهل سنت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، سندش خودش علما اهل سنت گفتن متواتر هست، در اینجا نقل شده که پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور میده با عایشه بجنگ، با طلحه بجنگ، با زبیر بجنگ، با معاویه بجنگ، با خوارج بجنگ. و پیغمبر آیا نمیدانست که عایشه برای اصلاح جامعه میره؟ میدانست یا نمیدانست؟ اگر میدانست که برای اصلاح جامعه امره، چرا به امیرالمومنین دستور میده با عایشه بجنگ؟
کجا این رو گفتن پیامبر؟
این اصلا روایت از 6 طریق نقل شده از امیرالمومنین، حالا ما روایتش رو در سایتمون گذاشتیم، از خود امیرالمومنین نقل شده، از عمار بن یاسر نقل شده، از عبدالله بن مسعود نقل شده، از ابو ایوب انصاری نقل شده، از خزیمه ذو شالته نقل شده، باز از حذیفه نقل شده، باز سندهای متعدد. حالا من یکی دو تا روایتشو بخونم که سندش هم معتبر هست، که خود علمای اهل سنت گفتن سندش معتبر هست. از ابی ربیع ابن ناجد قال سمعت علی ان یقول امرت بقتال الناکسین والقاسطین والمارقین، به من دستور داده شده که با ناکسین یعنی عایشه، طلحه، زبیر و قاسطین معاویه و امرئاس و مارقین اهل جمل بجنگم. کی دستور داده؟ پیغمبر خدا. هیثمی همین روایت رو میاره، میگه همش از روایت بخاری مسلم هست غیر از ربیع ابن سعید که او رو ابن حبان توصیف کرده. باز خطیب بغدادی همین روایت رو نقل کرده که امیرالمؤمنین در نهروان این روایت رو خون: امرنی رسول الله به قتال ناکسین و المارقین و القاسطین. رسول خدا به من دستور داد که با عایشه بجنگم، با طلحه و زبیر بجنگم.
حالا این ناکسین که میفرمایید
اونایی بیعت شکنان که یک بار بیعت کردن، ناکسین یعنی بیعت شکنان. خود علمای اهل سنت توضیح دادن، توضیح دادن خود علمای اهل سنت که ناکسین منظورش عایشه و طلحه و زبیر هست. باز خود اتفاقا همین مقدسی همین روایت رو میاره، میگه فن ناکسون اصحاب الجمل و القاسطون اصحاب صفین و المارقون از خوارج. خود چون روایت زیاد هست، اگه بخوام دونه دونه اینا نشون بدیم زیاد هست. باز از تقریبا 15 تا روایت از امیرالمومنین اینجوری نقل شده. از عمار یاسر نقل شده، یقول عمر تو ان اقاتل الناکسین و القاسطین و المارقین. دولابی همین روایت رو نقل کرده. حالا ما چون اگر بخوایم همه سنداشو بخونیم از وقتمون میگذره، دیگه نمیتونیم به بقیه بینندگان عزیز برسیم. پس طبق این روایات امیرالمؤمنین دستور داشت از پیغمبر با عایشه بجنگه. آیا پیغمبر میدونست که عایشه برای اصلاح رفته یا نرفته؟ اگر برای اصلاح رفته بود چرا به امیرالمؤمنین دستور میده که با او بجنگ؟ این تناقض هست. و این دستوراتی که رسول خدا به امیرالمؤمنین و سایر صحابه صادر کرده نشانگر این هست که عایشه برای اصلاح نرفته بود. این روایات تمام نقشه اهل سنت رو برباد میده و ثابت میکنه که عایشه اونجا برخلاف دستور رسول خدا رفته بود. از این گذشته، باز خود عایشه رو پیغمبر با سند صحیح، با سند صحیح خود علمای اهل سنت تصحیح کردن، از این جنگ نهی میکنه. عایشه مبادا برای این جنگ بری، من میبینم که یکی از زنهای من در فلان جنگ حاضر میشه، به فلان منطقه میرسه، سگهای منطقه هوعب بر او پارس میکنن و او باید برگرده. روایت احمد ابن حنبل نقل کرده،
البانی
تصحیحش کرده، ذهبی تصحیحش کرده، بعد مثلا خود شمس الدین ذهبی میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج. ابن کثیر دمشقی سلفی تصحیحش کرده، هیثمی تصحیح کرده، ابن حجر عسقلانی تصحیح کرده. همه اونایی که باید تصحیح میکردن این روایت رو تصحیح کردن. حالا من یک از این روایت رو بخونم که بلغت اقبلت عایشه بلغت میاه بنی عامر لیلا نبحت الكلاب. عایشه به منطقه بنی عامر رسید که سگ‌ها اونجا پاس کردن. قالت ایو ما این هازا، این چه آبیه؟ قال ما الهوعب، به آب منطقه هوعب رسیدی. قالت ما از اون نونه الا انی راجعه، من باید برگردم اینجا. چرا؟ چون پیغمبر به من دستور داد که از اینجا برگردم. قالت این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لها ذات یوم کیف به اهدا کن تنتبه علیها کلاب الهوعب. و شما چگونه هستید اون زمانی که سگهای هوعب بر شما پارس کنند؟ بعد اونجا عایشه میگه خندید و پیغمبر بهش گفت مبادا تو اون زن باشی، ها مبادا تو اون زن باشی که میری به جنگ امیرالمؤمنین و سگهای سگهای منطقه هوعب بر تو پارس میکنه. پیغمبر رسما عایشه رو معنی میکنه. پیغمبری که میدونست اون قضیه اتفاق میفته، آیا نمیدونست برای اصلاح میره؟ میدونست یا نمیدونست؟ اگر میدانست که سگهای کلاب منطقه هوعب بر عایشه پارس میکنن و اون نباید بره، حتما این رو هم میدانست که برای اصلاح نرفته بوده. حتما اونجا برای چیزی دیگه رفته بوده. اگر برای اصلاح رفته بود پیغمبر او رو منع نمیکرد. پیغمبر که از کار بد منع نمیکنه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. اگر کار عایشه معروف بود باید دستور میداد برو با علی بجنگ، برعکس به امیرالمومنین دستور داده برو با عایشه بجنگ. از همه اینها قضیه جالبتر، خود علمای اهل سنت نقل کردن که عایشه هودج از آهن داشت. از این قبل از این که اصلا از مکه حرکت کنه دستور دادن یک شتری بخرن خیلی قوی باشه به نام عسکر، که خیلی یک شخص اونو خرید به قیمت خیلی گران و یک هودج از آهن ساخته بودن. هودج از آهن ساخته بودن که عایشه داخلش بشینه و جنگ رو فرماندهی کنه. این در کتاب المحاسن و المساوی آقای بیهقی جلد اول صفحه 43 آمده و علی امام سیاسی ابن قتیبه دینواری جلد اول صفحه 48 نقل کرده. آلوسی در تفسیر خودش نقل کرده و کانت فی هودج من حدید، عایشه در یک هودج از آهن بود. خب اگر قصد جنگ نداشت اینا این چه کارایی که انجام میده؟ چرا باید هولج از آهن بسازه؟
معمولا از چوب بوده ها،
معمولا از پرده بوده، آهن نه پرده بوده، حالا پرده بوده یه چوبایی می‌زدن که شخصی که زنی اونجا نشسته نبینه، ولی این یک هولج دیگه تقریبا تانک ساخته بوده دیگه. هولج از آهن ساخته بوده که هرچی هم تیر زدن به عایشه نخورد. اونجا 2000 نفر دور شطور عایشه کشته شد اما به عایشه هیچ آسیبی نرسید. چرا؟ چون هودج از آهن ساخته بود. اگر او قصد جنگ نداشت این هودج آهنی برای چی بود؟ این هودج آهنی برای ما جواب بدن، این هودج آهنی برای چی ساخته بود؟ پس همه اینا نشانگر این هست که عایشه قصد اصلاح نداشت. دلیل خب زیاد هست، وقتی ما کم هست. از این گذشته خود ام المؤمنین ام سلمه روایت در کتاب‌های اهل سنت هست که روزی که عایشه برگشت به مدینه پیش ام سلمه رفت. ان عایشه انها دخلت على ام سلمه بعد رجوعها من وقت الجمل و كانت ام سلمه حلفت ان لا تكلمها ابدا. پیش ام سلمه اومد، ام سلمه قسم خورده بود که هیچ وقت با عایشه حرف نزنه. پیش عایشه که آمد و عایشه که پیش ام سلمه آمد، عایشه گفت السلام علیک یا ام المؤمنین، سلام بر تو ای مادر مؤمنان. فقالت یا حائط علم انحج علم اقول لک. با عایشه دیگه حرف نزد، رو به دیوار کرد، به دیوار میگفت که در بشنوه. ای دیوار، مگه من به تو نگفتم این کارا رو نکن؟ مگه من نگفتم به جنگ نرو؟ این نشانگر این هست که ام سلمه میدانست که عایشه قصدش قصد خیر نیست. حالا صفحه منتهی آیه ابوالقاسم نشون میده این روایت رو پیدا کرده احتمالاً. بله این همون روایت هست. یا حائط علم انحج علم اقول لک. بعد میگه من توبه میکنم، باز با من حرف بزن. کلمین یا امیر یا ام المؤمنین. قالت یا حائط علم اقول لک علم انحج فلم تکلمها حتی ماتت. عایشه تا ام سلمه تا زنده بود با عایشه حرف نزد، در حالی که طبق روایت بخاری 3 روز بیشتر کسی حق نداره با یک مؤمن قهر کنه. این نشانه چیزهای دیگه یا هم ثابت میکنه ام سلمه تا آخر عمر با عایشه حرف نزد. اینا همه نشانگر این هست که عایشه برای اصلاح نیامده بوده. خب 20000 نفر در این جنگ کشته شده، در حالی که خداوند میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی یک نفر رو بکشه انگار همه رو کشته، همه عالم رو کشته. یا در آیه دیگر میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. کسی که یک مؤمن رو عمدن بکشه جزای او جهنم هست، برای همیشه در جهنم خواهد ماند. عایشه در این جنگ چند هزار نفر کشته؟ 20000 نفر حداقل، تا 33000 نفر نرم کرده. خب ما همون کمترین رو میگیریم، 20000 نفر رو کشته. از اون طرف آیه هم در قرآن کریم داریم که اگر زنهای پیغمبر گناهی انجام میدن دو برابر میشه گناهش، 20000 تبدیل میشه به 40000 نفر. خداوند میفرماید یک نفر رو کسی بکشه برای همیشه در عذاب جهنم خواهد ماند خالدن فیها. عایشه 20000 نفر کشته، ما چطور میتونیم در اینجا به او خوشبین باشیم و بگیم که او به هر حال قصد جنگ نداشته؟ خب سوالی دیگه ای هم پرسیدن که به هر حال تا اینجا ثابت شد که قصدش قصد به هر حال اصلاح نبوده. سوال کردن که چرا امیرالمؤمنین عایشه رو بعد از جنگ جمل نکشت؟ اگر این 20000 نفر کشته بود، این کارا رو انجام داده بود، چرا امیرالمؤمنین عایشه رو رها کرد و او رو نکشت؟ ما جوابش رو خودمون نمیدیم، میایم سراغ یک از علمای بزرگ اهل سنت، آقای سرخسی، در کتاب المفسوط خودش جلد 10 صفحه 127 این روایت رو نقل کرده. همین سوال رو ولما قیل لعلی یوم الجمل الا تقسم بیننا ما عفا الله علینا. بعد از جنگ جمل پیش امیر المؤمنین آمدن گفتن آیا این غنایمی که ما گرفتیم بین ما تقسیم نمی کنیم؟ بعد علی ابن ابی طالب برای اینکه اینها رو متوجه کنه که حق نداریم گفت عایشه رو کدوم یکی رو از شما میخواید؟ اگر تقسیم بخوام بکنم که باید عایشه رو هم تقسیم بکنم، کدوم یکی شما حاضرید عایشه رو بگیرید؟ این رو خواست بگه که استبعادن لکلامهم و اظهارن لخطئهم فیما طلبوا. میخواست بگه شما اشتباه میکنین و ما حق نداریم ناموس پیغمبر رو تقسیم کنیم به خاطر اینکه ناموس پیغمبر هست. بعد میگه چرا نکشت؟ چرا عایشه رو نکشت؟ بعد در جواب میگه و اذا اخذت المرأة من اهل البغی فان كانت تقاتل حبست حتى لا يبقى منهم احد ولا تقتل. اگر زن اهل بغی شد اهل بغی شد و اهل تجاوز شد به حق مسلمان ها تجاوز کرد و اگر جنگید کشته نمیشه، فقط حبس میشه. لان المرأه لا تقتل على ردتها فكيف تقتل اذا كانت باقیه. زن اگر مرتد بشه کشته نمیشه، چی برسه که باقیه بشه. صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی نشون میدید؟
بله،
جواب رو
آیه ابوالقاسمی.
بله. و لا تقتل لان المرأه لا تقتل على ردتها فكيف تقتل اذا كانت باقیه. زن اگر مرتد هم بشه کشته نمیشه، چه برسه که باقیه بشه. خب عایشه اینجا باقیه بوده دیگه، به هر حال مرتد که نشده بوده. بعد در ادامه میگه و فی حال اشتغالها بالقتال انما جاز قتلها دفعا و قد اندفع ذلک هنا تا آخرش. میگه اگر در اون وسط جنگ کسی عایشه رو گیر می آورد جایز بود کشتنش، اما بعد از اون اسیر شده بود. دلیل بعدی، اسیر رو چه کسی میکشه؟ هیچ کس حق نداره اسیر رو بکشه، و چون عایشه اسیر شده بود دیگه امیرالمومنین حق نداشتون رو بکشه. پیغمبر رو دیدی تا حالا اسیر رو بکشه؟ خب در جنگ احد اون جنایت رو هند جگرخوار انجام داد، پیغمبر وقتی دستش به هند جگرخوار رسید اونو کشت. ابو سفیان اون همه جنایت کرده بود اسیر شد، هند جگرخوار هرگز اسلام نیاورد، کافر ماند، چرا پیغمبر اون رو نکشت؟ به خاطری که کشتن اسیر جایز نیست، کسی اسیر رو نمیکشه، به خاطر همین امیرالمومنین اونو نکشت. اما در وسط معرکه اگر دستش به عایشه میرسید حتما اونو این کار انجام میداد. همونطوری که 2000 نفر از کسانی که دور و برش بود رو کشت و خود عایشه اسیر شد، و اگر اسیر نمیشد حتما به دست امام مجتبی علیه السلام همونجا کشته میشد، ولی خب اسیر شد متاسفانه. خب این یه قضیه که گفتن در المفسود جلد 10 صفحه 127 است. باز سوال دیگه، مطلبی دیگه
فهمید که آره،
مطلبی دیگه سوال میکنیم از اینها، کسانی که به عایشه تهمت فحشا زده بودن، 3 نفر از 4 نفر از صحابه که یکیش از منافقین بود، عبدالله ابن ابی و 3 نفر از صحابه، مصطفی ابن اساسه، حسان ابن ثابت و همنته بنت جحش که خواهر ام زینب بنت جحش بود و دختر عمه امیر رسول خدا بود دیگه، اینها و عبدالله ابن ابی به عایشه یا طبق نظر اینها تهمت فحشا زدن. پیغمبر اون 3 نفر رو حد زد، نفر آخر عبدالله ابن ابی رو حد نزد. چرا؟ آقای قرطبی جواب میده، قال علماء انما لم يحد عبدالله ابن ابی لان الله تعالی قد اعد له في الاخره عذابا عظیما. عبدالله ابن ابی رو پیغمبر حد نزد، چرا؟ چون در قیامت خداوند عذاب بسیار عظیمی رو برای او آماده کرده بود. فلو حد فی الدنیا لکان ذلک نقصا من عذابه فی الاخره و تخفیفا، اگر در این دنیا اونو حد میزد عذابش در قیامت کم میشد. پیغمبر نخواست عبدالله ابن ابی رو حد بزنه تا در قیامت حد قوی تر بخوره و عذابش اونجا کم نشه. شاید امیرالمومنین هم به همین خاطر طلحه و زبیر رو کشت اما عایشه رو رها کرد، شاید به همین دلیل باشه. برها اینم در تفسیر قرطبی الجامع احکام القرآن جلد 12 صفحه 201 نقل شده. برحال امیرالمومنین اگه نکش به این دلیل. سوالی دیگه پرسیده این دوست عزیزمون، گفت کلیپی پخش کردن از ما که برحال فکر کنم دیشب بوده، چون برنامه‌اش انقدر بی‌نظم هست چون من شبکه‌شون رو یک‌سره نگاه می‌کنم دیگه باورم نمی‌شه اینا ساعت 8:30 برنامه بگذارن، چون همیشه برنامه‌شون 10 به بعد میشه. من اگر می‌دیدم خب این شب حتما جواب می‌دادین. بعد امروز یکی زنگ زد که کلیپ از شما پخش کردن در این زمینه و اون قضیه‌ای که شما گفتید که چرا ابراهیم از همسر خودش دفاع نکرد رو شما نقل کردین، اما ادامه روایت رو نقل نکردید. ادامه روایت چی بوده؟ ادامه روایت این بوده که وقتی ساره رفت پیش اون شخص، خب داستانش یه بار بگم شاید بینندگان عزیز در جریان نباشن، که طبق روایت بخاری حضرت ابراهیم و ساره به یک شهری رفتن که جبار ظالمی بود که هر زن زیبایی رو میدید از خودش میکرد، و اگر زن شوهرم داشت شوهرش رو میکشت و بعد زنش رو تصاحب میکرد. حضرت ساره و ابراهیم کجا رفتن؟ این دو نفر رو دستگیر کردن. ابراهیم رو سوال کردن این شخص با شما، این زن با شما چه نسبتی داره؟ گفت خواهر منه. نگفت که من شوهرشم تا کشته نشه. از ساره سوال کردن، گفتن این برادر من هست. بعد اون شخص حضرت ساره رو نعوذ بالله برد برای زنا و برد اتاق مخفی خودش، و ادامه روایت اینجوری داره که اگر وقتی میخواست این زن به این زن تجاوز کنه، به حضرت ساره تجاوز کنه، حضرت ساره دعا میکرد و شخص تبدیل به سنگ میشد یا دستش خشک میشد. این روایت در بخاری هست در یک از 7-8 روایتش. 7 تا روایت نقل کرده، در یکیش این داستان ادامهش رو هم نقل کرده. دو بار سه بار این اتفاق افتاد، دفعه چهارم دیگه اون شخص دید که دیگه کاری از دستش بر نمیاد، دیگه حضرت ساره رو رها کرد. میگه چرا شما ادامهشو نخوندید؟ حضرت ساره اونجا دستش تبدیل به سنگ شد. حضرت زهرا وقتی کتک میخورد از دست عمر، عمر چرا؟
نه
حالا این مقایسه کرده دیگه. حضرت زهرا میگه حضرت زهرا رو وقتی عمر کتک میزد چرا دستش تبدیل به سنگ نشد؟ این سوال از ما پرسیده به عنوان یک از اون هزار و یک شبش، هزار و یک سوال خودش پرسیده که چرا دست حضرت عمر تبدیل به سنگ نشد. ما در جواب میگیم البته من کلیپو ندیدم، باید کلیپو ببینم و جوابش ان شاء الله اگر ببینیم ارزش داشت هفته بعد مطرح میکنیم. خداوند همیشه معجزه‌شو نشون میده یا نمیده؟
گاهی
اوقات خانه کعبه توسط ابرهه خراب شد، میخواست خراب بشه، خداوند دفاع کرد، ابابیل خودش رو فرستاد و ابرهه رو از بین برد. اما همین خانه خدا دو بار دیگه توسط یزید و حجاج خراب شده، چرا خداوند معجزه نشون نداد؟ سوال هست دیگه. در اونجا حضرت ابراهیم معجزه نشان داد، دعا کرد حضرت ساره، خداوند معجزه دعای اونها رو پذیرفت و معجزه خودش رو نشون داد، خداوند اینجا نشون نداده. همونطوری که ابرهه حمله کرد خدا معجزه نشان داد، یزید حمله کرد، حجاج حمله کرد، خداوند معجزه خودش رو نشون نداد. اینقدر آقای سجدی متوجه نیست که خدا همیشه معجزه‌اش رو نشون نمیده.
چه ربطی داره برنامه حتی ابراهیم که علم غیب شما نمیگید نداره که؟ از کجا میدونست اگر زنش بره پیش اون این اتفاق میفته؟ بگید ابراهیم حاضر شد به خاطر زنش، به خاطر جان خودش زنش رو فدایی بکنه. اون که باز تأثیری نمیذاره به فرض بعدا این اتفاق افتاده باشه.
قضیهش هم کلی فرق میکنه. عمر نعوذ بالله اون شخص آمده بود زنا کنه با ساره و این قضیهش فقط کتک زدن بود، امیرالمومنین هم اونجا حاضر بود. قضیهش که فرق میکنه هیچی. خب خداوند همیشه معجزه خودش رو نشون نمیده و انشالله خواهیم دید روز منتقم آل محمد بیاد و انشالله انتقامش رو خواهیم گرفت از خلیفه دوم.
خب خیلی متشکرم آقای ابوالقاسم نکینی.
فقط یک نکته، دوست اسونی تماس گرفتن و گفتن که اسلام در زمان عمر به ایران آمد. من از شما یه سری سوالات این بودم، خیلی ساده خودتون جواب بدین. اون اسلامی که اومد ما قبلا گفتیم تو خیلی از شهرها رفت و از شهر هیچی باقی نموند. اسلام برای کی آورده بودن؟ برای مرده های اسلام آورده بودن. کل شهر رو نابود کردن، جز یک سگ از اون شهر باقی نداشتن. بعض جا می رفتن و گفتن لازم است مسلمان بشید، جزیه ما بدید، بر دین خودتون بمونید، جزیه بدید. این اسلامی بود که آورده. در یک روز 100,000 نفر رو کشتن، روز بعدش 80,000 نفر رو کشتن. این اسلام بود آوردن؟ واقعا شما این رو اسلام میدونید؟ خیلی ساده، یا شما میگید اگر خلیفه دوم به ایران حمله نکرده بود ایرانی ها مسلمان نمیشدند، این یا ضعف اسلام رو میرساند یا ضعیف بودن فرهنگ ایرانی رو. اسلام خودش بدون جنگ هم پیشرفت میکنه، اما ایرانی ها قبول نمیکنن، تا شمشیر بالا سرش نباشه قبول نمیکنه. هر گروه شما خواستی قبول کن، جواب خود رو دادی. اگر بگی نه، اگر خلیفه دوم حمله نمیکرد مردم با فرهنگ اسلامی آوردن، خب میگیم چرا حمله کرد؟ آبرو خودت بردی. اگر بگی نه، ایرانی ها اینقدر بی فرهنگ بودن که به اصطلاح اسلام اینقدر ناب رو هم بدون شمشیر قبول نمی کردن، این هم که باز قابل قبول نیست. بنابراین شما نیاد بگید خلیفه دوم اسلام ایران آورد. ما بگیم چرا؟ بگیم خلیفه دوم فقط در جنگ های زمان او خونریزی رخ داد، کشتار رخ داد، گسترش اسلام نبود. بله، همونطوری که خیلی از خلفای بنی امیه و بنی عباس هم کشورگشایی کردن، ما اینها رو کشورگشایی میدانیم.
ممنونم آیا زنی.
آره وقت هست
تقریبا. آره ما عذرخواهی میکنیم از محمد و از خاش و آقای خدا دوست از بهداشت، لحظه هم پشت خط قرار گرفتم متأسفانه دیگه فرصت نبود. ما عذر میخوام از محضرشون. آره طولانی شد. آقای یزدانی بفرمایید.
آقای عبداللهی از مشهد یه مطلبی رو نقل کردن که الان من دوست دارم اون مطلب رو نشون بدیم که در کتاب جمهرۃ الامثال هست. میکنم مال من قطع بشه آقای واسه مگر شما جستجو بزنی که قضیه ای که ابوبکر به حضرت زهرا توهین میکنه و اون اولین کسی است که توهین میکنه. میگه وقد جاء فی الکلام لابی بکر خطب فقال ایها الناس ما هذه الرأى مع كل قال اين كانت هذه الامانی فی اهل رسول الله الا من سمع فلیقول و من شهد فلیتکلم انما هو سعالة شاهده ذنبه. قضیه است که وقتی امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها میان، بله پیدا کردی؟ بله. صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید. بله، داستان این هست که حضرت زهرا و امیرالمومنین وقتی آمدن برای اون قضیه، برای گرفتن فدک، این ابوبکر میاد و سخن میگه، سخنرانی میکنه، میگه این امانی در عهد رسول خدا کجا بود، هر کس شنیده بگه و من هر کس شهادت بوده فلیتکلم، انما هو سعالتون شاهده ذنبه. اینجا امیرالمومنین و حضرت زهرا رو به روباه تشبیه میکنه که دومش رو شاهد آورده، میگه این روباه است که دومش رو شاهد آورده. حضرت زهرا اعوذ بالله دوم هست و امیرالمومنین اینجا روباه هست طبق گفته ابوبکر. بعد در ادامه جالب هست به ام تحال مثال میزنه که ام تحال احوت اهلها الیها البغی الاولق، که باز این بسیار توهین بزرگی است مانند ام تحال که از اون زنایی بود که اهل پرچم بود که در جاهلیت محبوب ترین نزدیکان او زناکارترین اونها بود. این باز توهین بسیار زشتی است که دیگه فقط خود بینندگان عزیز تحلیل کنن، ما واقعا نمیتونیم این مطلب رو تحلیل کنیم که چگونه ابوبکر جرأت کرده روی منبر پیغمبر به دختر پیغمبر چنین توهینی رو بکنه. مطلب رو هم ما نقل نکردیم، شیعه این مطلب رو نقل نکرده، خود علمای اهل سنت نقل کردن. ابو هلال حسن ابن عبدالله ابن سهل ابن سعید ابن یحیای عسکری متفای 395 کتاب جمهرة الامثال جلد اول صفحه 130 و صفحه 554 در دو جا این داستان رو نقل کرده. و ابو هلال عسکری هم کسی است که آقای ذهبی بسیار در تاریخ الاسلام خودش از او تعریف و تمجید میکنه در جلد 28 صفحه 512. این مطلب رو که نقل کردم خواستیم مستند بگیم. باز اون آقای محمد از کردستان گفت ما به اهل بیت ایمان داریم، دوست داریم اهل بیت رو، ولی ما در این شکی نداریم، اما خداوند فرمود لا اله الا الله. این دو جنبه داره، یک خدا یکیست، خدای غیر از خدا وجود نداره، فقط یکی فایده نداره، فقط به ما خدا رو قبول داریم فایده نداره، باید خدای غیر از خدا رو هم نفی کنیم ما. بله ما اهل بیت، شما اهل بیت رو دوست دارید، اما از اون طرف البته نه همشونا، بعضی از شما یزید و معاویه و بقیه سایر دشمنان اهل بیت رو هم دوست دارید. و خداوند فرموده ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، احزاب جلد 4. نمیشه مثل ابن کثیر هم یزید رو دوست داشته باشیم، احزاب آیه 4، نمیشه مثل ابن کثیر، مثل ابن تیمیه، مثل ابن جوزی، مثل نمیدونم ابن عربی مالکی ما هم امام حسین رو دوست داشته باشیم هم یزید رو،
نمیشه.
این دوتا هرگز جمع نمی شود. بله اونها امام حسین رو دوست دارن، اما چون یزید رو هم دوست دارن خدا ازشون نخواهد پذیرفت.
خیلی ممنونم شما یزدانی، جناب ابو حسین تشکر میکنم از شما، خدا قوت، تلاش میکنید، زحمت میکشید در طول یک هفته، از لطف و عنایت شما ممنون هستم، ان شاء الله که زیر سایه اهل بیت بشید. دوستان بیننده از شما هم سپاسگزار هستم که امشب ما رو نگاه کردید، همراهی کردید. امیدوارم که برنامه امشب کلمه طیبه در شام ولادت با سعادت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. دلتون لبریز باشه از عشق مولا امیر مؤمنان و بغض دشمنان اهل بیت در دلتون همچنان اون هم باشه. سایتون کم نشه، از توجه و عنایتتون ممنون هستم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین، وصن محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین، وصن محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيدر شسية شردم نامي خدرة دست من و دامان سهيدر او ملجأ من در این دنيا او شافع من بگه محشر وكهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر